رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى دوما نرجو الإله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى دوما نرجو الإله دوما نرجو الإله دوما نرجو الإله.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سلام، درود و رحمت الهی بر شما بینندگان عزیز و ارجمند که نگاه‌های پرمهر و محبت خودتون رو باز هم به شبکه جهانی ولایت دوختید تا نظاره‌گر آغاز برنامه جدیدی در شبکه جهانی ولایت با عنوان دفاع از صحابه باشید. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم استاد حوزه و دانشگاه استاد ابوالقاسمی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الاوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده تبتت الارض والسماء مولانا صلى الله عليه وسلم. خدمت شما جوای حسینی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستند در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا زندگی پرخیر و برکتی داشته باشند. خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز مستحضر هستید برنامه کلمه طیبه که در این تایم و این ساعت یعنی دوشنبه ها ساعت 20 الی 22 به سمع نظر شما میرسید. هفته گذشته قسمت پایانی خودش رو داشت. 130 قسمت از این برنامه به سمع نظر شما بینندگان عزیز و ارجمند رسید و برنامه جدیدی از امشب انشاءالله آغاز میشه. با قدرت و قوت الهی انشاءالله ما برای رضای خداوند همینطور که عنوان برنامه دفاع از صحابه است دفاع خواهیم کرد از صحابه. اما همین ابتدای کار اجازه بدید من این سوال رو از استاد ابوالقاسمی داشته باشم. استاد ابوالقاسمی چه خواهیم کرد در این برنامه؟ اصلا نیاز و لزوم این که ما برنامه مستقل در این تایم داشته باشیم در خصوص دفاع از صحابه چیست و در این خصوص که چه کار خواهیم کرد در این برنامه انشاءالله توضیح بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب برنامه کلمه طیبه عزیزان مستحضر هستن. ما بیش از 130 قسمت آمدیم و راجع به یکی از شبکه های وهابی صحبت کردیم و به حمدالله بر همگان ثابت شد که اون شبکه بهترین به اصطلاح خودشون شبکه وهابی ها بود. حرفی برای گفتن نداشت جز دروغ، افترا، مغالطه و تهمت و همچنین اهانت و دیگه این کار رو واگذار کردیم طبق درخواستی که دوستان ما داشتن در روم ندایشیه در پالتاک و گفتن که ما حاضر هستیم جواب این شبکه‌های وهابی و کل شبکه‌های وهابی رو بدیم و ما هم قبول کردیم و من خودم قسمت اولی که برای ما فرستادن دیدم و واقعا لذت بردم و توصیه می‌کنم همه عزیزان جمعه شب برنامه درست
بله جمعه شب
این برنامه رو ببینند که قطعا چیزی از کلمه طیبه کم نداره دارد که بیشتر هم خواهد داشت. این یک نکته. پس قطعا اون چیزی که دوستان توقع داشتن و به ما پیامک زیاد دادن که برنامه کلمه طیبه تمام شده دیگه ما نمیتونیم پاسخ به این شبکه ها رو ببینیم، خیر، بلکه این عزیزان شبهاتی که در شبکه های وهابی پخش میشه رو مطرح میکنن و با کلیپ های از شبکه های دیگه یا از همون شبکه پاسخ خواهند داد انشاءالله و به صورت بسیار خوب و متقن، اما توسط کسانی که متخصص این بحث قبلا نبودند، حتی خیلیشون طلبه نبودند، یعنی با شغل‌های فنی اومدن و مشغول این بحث شدن که همگان ببینند پاسخ دادن به وهابیت یک کار خیلی شاقی نیست. کسی که مقداری تو این بحث‌ها بیاد به راحتی میتونه از پس وهابی‌ها بر بیاد. این که راجع به اون اتفاقاتی که در گذشته انجام شد، اما رویکرد ما در این برنامه چه خواهد بود؟ اولا ما یک چیزی که جاش رو خالی می‌دیدیم در شبکه ولایت این بود که راجع به اتفاقاتی که در فضاهای مجازی می‌افته راجع به بحث وهابیت و اخباری که رخ میده. خب بسیاری از کلیپ ها و اخبار پخش میشه، بسیاری از مردم دسترسی به این فضاها ندارن، یا حداقل اون انجمن هایی که ما درش عضو هستیم و اخباری که به ما میرسه، کلیپ هایی که به ما میرسه، به اونها نمیرسه. و مناسب است که مردم اینها رو ببینن، چون ما هر هفته شاید صدها کلیپ و فایل صوتی، فایل تصویری راجع به وهابیت به ما میرسه و ما بعضی هاش رو مناسب میبینیم که پخش بشه، ولی جا نداشتیم در این شبکه برای پخشش. در ابتدای این برنامه، حالا مدت تقریبا اگر بشه نیم ساعت، ما اخبار مهمی که در اون هفته رخ داده و مناسب بیننده هامون بدونن. حالا امشب این نمونهش رو خواهید دید، مطرح خواهد شد. و بخش دومی که ما خواهیم داشت، صحبت راجع به دو گروه از صحابه است. خب عقیده شیعه راجع به صحابه مظلوم بوده در نزد اهل سنت، یعنی شیعیان رو به دروغ به مطالبی در شبکه های وهابی مطرح می کنند و چون اهل سنت هم دسترسی ندارن به عقیده شیعه، از این خبر، از این عقیده بی خبر موندن. لذا ما تلاش میکنیم هم برای شیعیان و هم برای اهل سنت ثابت کنیم اون اعتقادی که ما شیعیان نسبت به صحابه داریم بسیار بهتر از اعتقادی است که سایر مذاهب نسبت به صحابه دارند.
خیلی متشکرم از شما. خب بینندگان عزیز، همینطور که استاد فرمودن، ما در این برنامه که هر دوشنبه شب ساعت 20-22 به سمع نظر شما میرسه، در بخش ابتدایی آن مطالبی که در هفته گذشته اتفاق افتاده و لازم شما بینندگان عزیز در جریان باشید رو انشاءالله کارشناس محترم براتون توضیح خواهند داد و اسنادی اگر باشد به صورت کلیپ و بحثای دیگر انشاءالله ارائه میدن. در بخش دوم هم به بحث صحابه خواهیم پرداخت، موضوعات مختلف رو بررسی میکنیم. در این برنامه هم مثل سایر برنامه های شبکه که به صورت زنده تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میشه، تماس های تلفنی هم انشاءالله در آخر برنامه خواهیم داشت. اما استاد ابوالقاسم فرمودید که ما در این برنامه ها ابتدای برنامه اون اخباری که لازم بینندگان در جریانش باشن رو براشون ارائه میدید. این هفته هم داریم همچین مطلبی رو یا خیر؟
بله، خب من شروع برنامه رو با یک خبر بسیار خوش برای بینندگان محترم اون مطرح بکنم. خبر راجع به یمن است و اتفاقاتی که تا به حال برای شیعیان مظلوم اونجا میافتاد و در هفته گذشته به خاطر قدرتی که به حمدالله شیعیان یمنی پیدا کردند. خب من شبکه‌های وهابی عربی رو رصد می‌کنم، خودم که از اعضای گروه رصد شبکه‌های وهابی عربی هستم، می‌دیدم که در این چند هفته فریادشون به آسمان رسیده بود و قصه‌ای که داشتن می‌خوردن، دوست داشتم شیعانم در این شادی شهین سهیم بشن، از دست شیعیان یمنی، چون که وهابیون عربستان همونطور که در سوریه خواستن جنایت بکنند، در یمن هم خواستن جنایت بکنند، ولی شیعیان یمن آماده بودند و جلوی قبایل تکفیری رو گرفتند و اونقدر قدرت پیدا کردن که به حمدالله دولت یمن قبول کرده یمن به 4 حکومت خود مختار تقسیم بشه و احتمال بسیار زیاد یکی از این حکومت‌ها حکومت شیعیان در یمن خواهد بود. یعنی یک شبه کشوری برای شیعیان یمن به حمدالله تشکیل شد و این یک خبر بسیار خوب بود که در هفته قبل رخ داد و امیدواریم که این رؤیا به تحقق بپیونده. اگرچه وهابیون خواستند دوباره حمله بکنند، شیعه‌کشی راه بندازند، ولی همین امروز دوباره شیعیان مهمترین مقر تکفیری های یمن رو گرفتند و خود اهل سنت اونجا هم به کمک شیعیان آمدند. جالبه، اهل سنت اون منطقه به کمک شیعیان آمدند، اهل سنتی که از دست تکفیری ها ذله شده بودند آمدند و گفتند ما را از دست این وهابیون نجات بدهید و مقرهای وهابیون یکی پس از دیگری در اون منطقه که مهمترین مقر اونها بود سقوط کرد و واقعا این خبر جای خوشحالی داره. این خبر اول. اما نکته دومی که در هفته گذشته رخ داد، اعتراف رئیس هیئت امر معروف و نهی از منکر عربستان به نکته بسیار مهمی در مورد کسانی که مردم رو دعوت به جهاد در سوریه میکنند بود، که یک کلیپی در این زمین آماده شده، اگر کلیپ رو اتاق فرمان آماده دارن که به یک رو پخش کنن ممنون میشه.
بله، کلیپ یک رو با هم دیگه ببینیم، انشاءالله برمیگردیم با بقیه این مطالب در خدمتتون خواهیم.
شن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ شن هجوما حادا على بعض الدعاة ممن وصفهم بأصحاب الغلو والتطرف، وهم يستغلون العاطفة الدينية لتحريض الشبان على الجهاد فيما ينعمونهم وأبناؤهم برغد العيش، مضيفا أن هؤلاء المتطرفين يروعون أهالي الشبان المغرر بهم يدفعون بهم إلى هناك حتى يقتلوا أو يسجنوا أو يذلوا بينما يقضونهم إجازاتهم في أجمل المنتجعات السياحية العالمية، يركبون أفخم السيارات ويدرس أبناؤهم في دول العالم المختلفة.
ملاحظه فرمودید اون وهابیونی که دعوت میکردن مردم برای جهاد برن به سوریه، حالا این شخص که خودش هم از علمای درجه یک عربستان به حساب میاد اسم نبرد، اما یکی از مجریای عربستانی اسم برد، عائض القرنی، عریفی، عرعور و دیگر مفتیانی که دعوت میکردند مردم برای جهاد به سوریه برند. خودشون در ایام تعطیلات سفر میکنن به اروپا و در بهترین هتل ها رو مشغول به استراحت میشن، فرزندانشون هم همچنین در بهترین دانشگاه های اروپا و امریکا درس میخونند، بهترین ماشین ها رو سوار میشن، اما مردم رو تهدید میکنند که باید برای جنگ به سوریه برید، اونجا نیاز هست، اونجا جهاد هست. و بعد حالا این سخنانی مفصل بود دیگه، در انتهاش میگه هیچ کدوم از اینها جهاد نیست و تمام اینهایی که دارن مطرح میکنن دروغ است، مثلا جایز نیست رفتن به اونجا. یعنی اون شبکه های وهابی که دیگه حالا ما نام میبریم، شبکه کلمه وصال حق، وصال فارسی، همه یک از شبکه هایی که ادعا میکردن بریم به سوریه، و اون وهابیون ایرانی که گفتن ایران باید نگران وضعیت سوریه باشه و باید به داد مظلومان در سوریه برسن زده دولت تحویل بگیرن، عربستان سعودی مسئول هیئت امن معروف نهی عن المنکر کرد. خب این اصلا جهاد نیست و این دروغ است. البته تمام کسانی که هم در ایران این حرفا رو زدن، هم در شبکه‌های وهابی فارسی، هم وهاب شبکه وهابی دیگر، اینا خودشون اموال مردم رو به باطل می‌خورند، زندگی‌های بسیار راحت دارند و بعد به دروغ میگن مردم برید جهاد.
صدام حسینی یکی از همین شبکه‌های وهابی کلمه اون اوایل درگیری‌ها در سوریه هم پرچم مخالفین رو زده بود، زیرش نوشته بود با سوریه تا پیروزی. حالا دیگه چی شد؟ برداشتن دیگه، ظاهرا امیدی ندارن.
این هم اتفاق دومی کلیپ بسیار مهمی که در این هفته رخ داد و مناسب بود دیده بشه. کلیپ سومی که ما دیدیم و قبلا شبیهش رو پخش کرده بودیم در شبکه ولایت، بحث روش تدریس قرآن در عربستان سعودی بود. خب در ایران دیدید که چطور به کودکان قرآن آموخته میشه، چقدر زیبا با هدیه، با کادو، با جایزه به کودکان خردسال قرآن آموخته میشه، اما روش قرآن آموزی به کودکان در مدارس وهابی رو کلیپ بعدی با هم ببینیم.
کلیپ شماره دو رو با هم دیگه ببینیم. تصاویر رو با هم دیگه دیدیم استاد حسین، توضیح بفرمایید.
خب دیگه مشخصه اینها واقعا اینطور به کودک محبت قرآن در دلش میره. به فرض شما حافظ قرآن تحویل جامعه دادین، اما واقعا اینها مصداق همون روایت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، قرآن میخونن اما این قرآن از حنجرشون پایین‌تر نمیره، نفوذ به قلبشون نمیکنه. قطعا این کارها رو، اینم که ملاحظه فرمودید در یک جای پرد نبود، این تدریس قرآن در مسجد قبا یکی از معروفترین دار و تحفیزهای قرآن عربستان سعودی در هم مسجد قباست و این روش تدریس قرآن در مسجد قبا بود.
بله.
یعنی که از مرسومترین جایی برای حفظ بچه ها میفرستن همونجاست. خب این رو ملاحظه کردید. اینها قطعا این کار صورت میگیره برای اینکه کودکان از قرآن زده بشون، دیگه به سنت قرآن، به روش قرآن عمل نکنن. تنها چیزی که دارن یک ظاهری از قرآن ببینند، یک ظاهری از قرآن حفظ بشن و دقیقاً دارن مصداق همون روایت درست میکنن. یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. من یک بار از زاهدان برمیگشتم، اون دورانی که حالا اوایل تبلیغ ما در زاهدان بود، یک جوانی شاگرد شوفر بود و شروع کردیم با هم صحبت کردن، از ازان اهل سنت بود و خب صحبت از حفظ قرآن شد و قرآن خوندن و اینها. گفت من حافظ تقریبا به نظرم 20 جزء از قرآن، گفت حافظ 20 جزء قرآن هستم.
ولی شوفر بود.
بله. گفتم حافظ 20 جزء قرآن اینجا چیکار می‌کنی تو؟ کلاس از حفظ قلم بذار. گفت بلایی که به سر من در کلاس حفظ آوردند، من دیگه از قرآن و هر چی دین بود زده شدم. بلایی که در کلاس حفظ قرآن به سرش آورده بودند. خب این کارها رو میکنند تا وهابی تحویل بدن. لذا باز همین هفته اعلام کردن که در عربستان ما دو جور جوان بیشتر نداریم، یا جوانهایی که تند و رو هستند همین وهابیون، یا جوانهایی که دنبال دنیای صرف هستند. میانه رو خودشون اعلام کردن ما در بین جوانهامون
نداریم
و این هم نتیجه همین تربیت هاییست که وهابیون دارند. اما باز یک کلیپ دیگری در فضاهای مجازی پخش شد و خبرش هم همه جا رو گرفت که بسیاری از سایت ها هم گذاشتن. البته حالا ما بسیاری از این تیکه‌هاش رو حذف کردیم چون اصلا قابل پخش نیست. راجع به جهاد نکاح یکی از مسعودین فرماندهان ارتش وهابیون در سوریه با یکی از محارم خودش، اون چیزی که اعلام کردن که اینا فتوا دادن که بله با محارم همیشه جهاد نکاح داشت، عملا کلیپش هم پخش شده. و جالب اینجاست که، حالا جالب که بعد بگیم، جای تأسف اینجاست که این وهابیون بعد از اینکه خودشون حالا بستگانش خبردار شدن و این شخص رو کشتن، گفتن که شیعیان فلان مفتی ما رو دزدیدن، فلان عالم ما رو دزدیدن و او رو به قتل رسوندن. بعد از اینکه این کلیپ پخش شد در فضای مجازی که بستگان خودش هم این کلیپ رو پخش کردن، دیگه سکوت محض شد. هیچ کسی حرفی نمیزنه، نه اونهایی که منکر جهاد نکاح بودن، نه اونهایی که منکر این فتوا بودن که جهاد نکاح با محارم جایزه، نه اونهایی که میگفتن شیعیان رو مفتی رو کشتن بدون جرم و گناهی به خاطر اینکه فقط عالم دینی بوده. تماما دیگه سکوت محض شد و هیچ کس دیگه هیچ حرفی نمیزنه. که البته ما زیر نمیزنم نکردیم چه سری مطالبی داره، کسی عربی متوجه بشه میفهمه چی میگه، اما کسی که عربی متوجه نمیشه، فقط اجمالا میگم چه چیزایی اینها به هم دیگه میگن. کلیپ سوم رو با هم ببینیم.
کلیپ سوم رو با هم دیگه ببینیم. قسمت های سانسورش خیلی زیاد هست و حالا مشکلی برای دیدن فکر نمی کنم داشته باشه. بعد استاد ابوالقاسم ان شاء الله توضیح خواهند داد راجع به عباراتی که در این کلیپ هست. کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم.
الله يهنيك، الله يهنيك يا ابو فاتح، كبرت في نظري كتير بالفعل. انت الزلمه عبتنيك بنت بنتك؟ ايه لا لا والله مالك عبتنيك، مقطع الفيديو على كل حال. يلا مش جيتك ها؟ يا رب يلا. هذا انت اللي ما انت
ان شاء الله. الله ان شاء الله
يرحمك. مالك عبتنيك؟
الله يخليك ومايك.
سلام
عليكم. الله يخليك. تفضل اسمك وجهك.
الله يهنيك يا ابو فاتح.
ليك ورا ظهرك.
والله يا ابو فاتح الله يهنيك.
ليك ورا ظهرك.
ليك قوس.
لا عن جد انجزت انجاز بالفعل بالفعل على سوا
كل
عمرك هلا
ببيني انت تعال لهم
يا مره هيصار
والله يا مره
لا تحليف
والله عبقل لك
لا تحليف
كل الحق احسن ما ناخذك
اول مره
ليك لا تموت هون في الارض
قوسك علي طلاق قوسك
تعال لحده خليها تجي لحده
ليك اول مره
عبد الحال ايش اسمك
محمد
ليش
محمد قاسم النصوح
تعال يا مليك طلع في الكاميرا
تعال يا شباب
طلع في الكاميرا ايش اسمك
يسرى
ليش
الله
يستر ايش اسمك علي لي صوتك
يسرى محمد رشيد الزخ
ايش اسمك يا العزيمي فتحها
والله لا والله
هي العزيمي فتحها
والله ما دخيله
هلا عزيمي فتحوا لك
يلا مو انا عليك
اكيد كلمتك ايش اسمك ابوك ايش اسمك يا شادي لا تخلي حد يطلع
اسمه بالله
مين لك محمد ليش
مين محمد رشيد العزخ
امك ايش اسمها
بله، عذرخواهی میکنیم از شما بینندگان عزیز به خاطر پخش این تصاویر. البته خب قسمت اول کاملا سانسور شده بود، اما استاد الواسمی توضیح بفرمایید. من چی گفتین زیرنویس بفرمایید؟ عزیز نمیشه.
خب حالا یه دیگه‌ای که هست شده کلا فقط صداش بود که این که جایگاه نزد من خیلی بالا رفت جناب عالم و اسمشو میبره. ما تا بال فکر می‌کنیم خیلی مقامت پایین دفعه بالاتر از مقام تو. و بعد میاد میگه با 90 دیگه این مقدار بی حیایی با 90 بعد میاد جلوتر رو به این دختر میگه چه نسبتی باش داری؟ بانوی تو رو به خدا من چیزی نبود قضیه نبود یه دونی چه نسبتی داریم؟ یه پدر بزرگمه یه خب چیکار میکردیم؟ میگه چیکار نمیکردیم داشتیم خوشگذرونی میکردیم و قصد بدی هم نداشت میگه برای مشخص قصد بدی نداشت حالا دیگه اتفاقات که نباید بیفته افتاده میگه مشخص قصد بدی نداشت و بعدم اون پیرمرد که از علمای سرشناس وهابین اونجاست میگه به خدا اولین بارم بوده حالا این کار حالا این کار اولین بار یا دفعه بعدش فهمیدم حتی اینها هم که درکش کردن شیعه نبودن مثلا لهجه شیعه اونجا نیستش و کسی که آشنا باشه در شیعه میفهمه که اینها از کسانی هستن که از همون منطقه هستن خب آقایون وهابی چه پاسخی برای این دارید جهاد نکاح با مهاره چیکارش میخوام بکنم رو کسانی که ادعا میکردن نه جهاد نکاح هست این فتوا رو شیعه ما پخش کردیم کلیپای قبلا اون همین وضعیت وهابیون در اونجا حالا یه دست وهابیون مثل ارعور که میان در اروپا و امریکا و جاهای دیگه اونهایی هم که نمیتونن در خود سوریه هستن این وضعیت رو دارن این اون جهادی است که فریب میدادند جوانهای شیعه رو در جوانهای اهل سنت رو در ایران که بیایید برید اونجا دفاع کنید از اهل سنت به دروغ در شبکه‌های وهابی این رو به عنوان جهاد معرفی می‌کردند. از این افراد می‌خواید برید دفاع کنید واقعا؟ این اون حقیقتی است که شما نگرانش بودید که نابود نشه؟ این اون مظلومیتی است که در سوریه است برای اهل سنت؟ نه خیر، اهل سنت در سوریه دوشادوش شیعیان دارن از حرم عزیز نفس سلام الله علیه دفاع می‌کنند، دارن بر ضد وهابی می‌جنگن و همین امشب یکشون اعتراف کرد حالا انشاءالله برای هفته بعد میشه که ما تمام بمبگذاری هامون در سوریه بر ضد کودکان و زنانه رسما اعتراف میکنه که ما هرچی بمب در سوریه میذاریم برای زنان و کودکانه این هم راجع به این کلیپ اما چند خبر دیگه هم هست که من اینها رو من فقط سریع مطرح بکنم در سوریه یکی از اتفاقاتی افتاد چند از همین وهابیون رفتند صاحب یک باشگاه بیلیارد و به جرم اینکه این کار خلاف شرع است و تو به خاطر این کار کافر هستی کشتند ولی خودشون در همونجا بعد مشغول بازی بیلیارد شدن و عکس گرفتن و عکسشو پخش کردند و باز از کارهای جنایتایی که انجام دادند یک شیعه رو، جوان شیعه رو دو روز قبل سر بریدند و در مقابل تعدادی زن و کودک. بله
لحظاتون رو نیاز هست که
حالا اگر میتونم خبرش هست، بله فیلمش هم میتونن از سایت العالم بگیرن، الان در عالم فیلمش هست.
بله
یک جوان شیعه رو در مقابل کودکان سر میبرن، این تصویر سر بریده، این هم بچه‌ای که هستن، فیلمش هم هست.
بله
و حتی خیلی خشن این فیلم دیگه ما پخشش نکردیم و بچه‌ها نگاه میکنن که برای بچه‌ها عادی شده این کارهایی که این وهابی میکنن. خب واقعا این گونه تربیت انسانی به حساب میاد؟ واقعا شما امید دارید که کسی که چنین تصاویری رو میبینه، کسی که چنین صحنه‌هایی رو به صورت زنده نگاه میکنه دیگه دست از جنایت برداره؟ خیلی دیگه برای که امر عادی میشه، برای که تفریح میشه اینا، همونطوری که وقتی قلب اون انسان رو درآورد و به دندان گرفت، اون کسی که پشت دوربین بود میگفت انگار داره برایش پیغام عاشقانه میفرسته، یکم خشنتر باش باش، داره قلبش رو به دندان میگیره، میگه نه انگار داره باش پیغام عاشقانه میفرسته، یکم خشنتر برخورد بکن. این هستند وهابیون و به حمدالله کمرشون در مقابل با شیعه و سنی شکست و اون چیزی که دیدن همه لطف اهل بیت علیهم السلام و لطف خدای متعال، همونطوری که امیر المؤمنین فرمودن چشم فتنه رو درآوردم، چشم این فتنه وهابیت هم در زمان ما به حمدالله کور شد.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی، امیدوارم که شما بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشید از این بحث. انشاءالله در هفته آینده همین روال ادامه خواهد داشت و در بخش ابتدایی ما خدمت شما بینندگان عزیز این مطالب رو ارائه میدیم، مطالبی که لازم است شما بدونید که چه دارد میگذرد در جهان وهابیت و اینها چه کار دارن میکنن. انشاءالله در دوشنبه شب ساعت 20-22 در همین برنامه در بخش اول به سمع نظر شما خواهد رسید. اما برای اینکه ما بریم وارد بحث اصلی بشیم که بحث دفاع از صحابه هست، یک میان برنامه رو میبینیم، بعد برمیگردیم، بنده سوالاتم رو از استاد ابوالقاسم انشاءالله خواهم پرسید. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. خب الان ما میخواییم انشاءالله وارد بحث صحابه و دفاع از صحابه بشویم با این سوال که استاد ابوالقاسمی عزیز، مطالبی که القا شده راجع به عقیده شیعه نسبت به صحابه چی هست؟ یعنی اون تفکری که برخی ها دارن، حالا وهابیت باشه عزیزان اهل سنت یا شاید برخی از شیعیان هم براشون گنگ باشه این مطلب و آشنایی کامل نداشته باشن، چه چیزی القا شده نسبت عقیده شیعه راجع به صحابه؟ این رو لطف بفرمایید توضیح بدید تا انشاءالله بعدا من سوالات بعدی رو خدمتتون خواهم پرسید.
راجع به عقیده شیعه در مورد صحابه، اگر یک عبارتی رو در برنامه جامع الکبیر جستجو بدن شما، خیلی ساده است، عبارت جمیع الصحابه و عبارت الرافضه، ببینید چه مطالبی بر ضد شیعیان در اینجا میاد. البته الان من یه مقداری برنامه هاش دچار مشکل شده تا من این رو خودمون چند لحظه ایتون میشه بعد.
بعد خب من توضیح رو مجددا عرض کنم، شاید دسته از بینندگان عزیزی که الان همراه شده باشن با برنامه ما، انشالله به جای برنامه کلمه طیبه از امشب در دوشنبه شب ها در خدمتتون خواهیم بود با برنامه دفاع از صحابه. برای رضای خداوند دفاع خواهیم کرد از حیثیت واقعی صحابه و حقایقی که بوده و باید همه ما بدانیم و به اون اعتقاد داشته باشیم. خب استاد ابوالقاسمی، سوال اول که پرسیدیم ان شاء الله آماده است.
در کتاب الشریعه آقای آجوری جلد 5 صفحه 2512 راجع به رافضه میگه و یکفرون جمیع الصحابه، تمام صحابه رو تکفیر میکنند.
عجب.
و هم یقولون هم فی النار الا سته، میگن همشون در آتشن جز 6 نفر. جای دیگه در همون کتاب میگه رافضه یتبرعون من جمیع الصحابه و یکفرون الناس کلهم الا اربعه. تو همین کتاب یه جا میگه سته، بعد جای دیگه میگه چی؟
اربعه.
میگه اربعه، علی، عمار، مقداد، سلمان. و شبیه این در کتب کسانی که بر ضدش دروغ بسن زیاده. اگر کسی مراجعه بکنه خیلی شبیه این پیدا میشه که در منهاج السنه ابن تیمیه و رافضه تطعن فی جمیع الصحابه الا نفرا قلیلا بضعت عشر. رافضه کل صحابه رو مطعون میدانند، دچار مشکل میدانند، به اصطلاح جهنمی میدونند، جز یک گروه اندک بضعت عشر، مثلا بضعت عشر از 11 میگن تا 20، زیر 20 نفر. بعد خب این چیزهاییست که در کتبشون مطرح کردن و حتی ابن تیمیه هم این رو مطرح میکنه و هر کجا ما صحبت کنیم آقا شما دشمن صحابه هستین، آقا شما صحابه رو دوست ندارین، شما صحابه رو تفسیق میکنین، شما صحابه رو تذلیل میکنین، شما صحابه رو تکفیر میکنین، یعنی مهمترین دلیل دشمنی باشیه از بنباز که در سایتش ما با شیعیان نمیتونیم وحدت داشته باشیم چون شیعیان با صحابه دشمن هستن و بن جبرین شیعیان در مساجد خودتون راه ندید چون صحابه شیعیان با صحابه دشمن هستن و بزرگان وهابی عموماً یکی از حربهای اساسیشون برای حمله به شیعه همین دروغی است که مطرح میکنند که شیعه صحابه رو بد میداند و از همه صحابه جز حالا به قول اون آقا 4 بعد شد 6 حالا بین زیر 20 نفر
بقیه مرتد،
بقیه بد و کافر یا مرتد هستن.
بله خب استاد ابوالقاسم این رو فرمودید که این تفکر الغا شده، ما برای که بفهمیم آیا واقعا همچین چیزی رو همچین اعتقادی رو شیعیان دارند یا خیر، برای بینندگان عزیزم قطعا سوال هست که شما بفهمید اولا تعریف شیعه کلا از صحابه چی هست، یعنی شیعه چه افرادی رو مشمول صحابه میداند و بعد آیا تعداد مشخصی رو شیعه در داخل دایره تعریف صحابه میدونه، یعنی عدد مشخصی رو میشه براشون آورد یا خیر.
راجع به صحابه ما در کتب شیعه 3 تا عبارت راجع به صحابه داریم، یک سری که روایاتی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و اون حضرت فرمودند من گاهی اوقات میگم اصحابم و مقصود من از اصحاب اهل بیت من است. به عنوان مثال مرحوم عاملی در کتاب الصراط المستقیم این چنین میفرماید و قال محمد روایت مطرح میکنه و والمروی فی احادیثنا، در روایت ما فراوان آمده که پیغمبر فرمودن اختلاف و اصحابی لکم رحمه، این که اصحابم با هم اختلاف داشته باشن برای شما رحمت است. حرفاشون با هم گاهی اوقات مختلفه. قیل و من اصحابک، عرض شد یا رسول الله اصحاب شما چه کسانی هستند؟ قال اهل بیتی و من تبعهم، اهل بیت من و کسایی که تابع اهل بیت من باشن اینا میشن چی؟
صحابه،
صحابه من. این اولین تعریفی است که در کتب شیعه راجع به صحابه آمده.
استادم راستین عذرخواهی میکنم قبل از اینکه بریم سراغ تعریف دوم، آیا بین اقوال اهل بیت چنین سوال وجود اومده باشه، اختلاف وجود داره؟
همینجا جوابشو میده. قال محمد بن باوی اهل البیت لا یختلفون الا من حیث تقیه رحمتا للشیعه. گاهی اوقات از باب تقیه به خاطر رحمت برای شیعه اهل بیت اختلاف داشتند. مثالش معروفه، علی ابن یقطین که در دربار اون حاکم عباسی بود به عنوان وزیر همه کاره دربار بود، من گفتن آقا این علی ابن یقطین رافضیه نه شیعه عادی، رافضیست. گفت کاری نداره امتحانش میکنیم. یک روز گفت علی ابن یقطین حساب و کتاب ها به هم ریخته، باید بشینی تو کاخ خودم مدارکم بیرون نره، صبح تا شب حساب کتاب رو انجام بدی، شب جواب رو به هم بدی. گفت باشه. دو روز قبلش از امام کاظم علیه السلام ظاهرن سند روایت هم صحیحه به او رسید که علی ابن یقطین از این به بعد بر تو لازم است که مانند اهل سنت وضو بگیری و مانند اونها نماز بخوانی. خب نگاه کرد این با حکمای قبلی امام اختلاف داره، اختلاف واقعا. خب این تا حالا من مانند شیعانم وضو میگرفتم نماز میخوندم، الان بعد مثل اهل سنت باشم. مشغول شد به همین صورت و اون روز هم که در دربار هارون بود شروع کرد به نماز خواندن و روز وضو گرفتن، هیچ کس هم نمیبیندش، خبر نداره که هارون در یه اتاق دیگه نشسته داره از یک روزنه‌ای نگاه میکنه. این تک و تنها وضوش مثل وضوی اهل سنت، نمازش مثل نماز اهل سنت. میگه همین که نمازش تموم شد هارون در رو باز کرد، اومد رو در آغوش گرفت، گفت من دیگه سخن هیچ کس رو در مورد تو قبول نخواهم کرد. خب علی بن یختیم فهمید قضیه چی بوده. دو روز یا سه روز بعد نامه رسید از امام کاظم علیه السلام: علی بن یختیم، آن چیزی که برای تو بیمش را داشتیم از سر تو گذشت، الان دوباره مثل خودمون نماز بخون. خب اینجا اختلاف بود، اما این اختلاف رحمت است برای شیعیان، این موجبات رحمت رو فراهم میکنه.
پس تعریف اول این بود که صحابه یعنی اهل بیت پیامبر.
اصطلاحی است که در روایات رسول خدا، بسیاری از روایات هست که رسول خدا این چنین مدح کردن و خود حاضرین هم تعجب کردن که چنین مدحی عمومی نبوده باشه. پرسیدن آقا این اصحابی که میگید مقصود کیست؟ فهمیدن مقصود از اصحاب کسی است؟ اهل بیت.
بله،
این تعریف اول. تعریف دوم که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 2 صفحه 158 در پاورقی این آوردن، اما در فهرستی که در انتهای بهار الانوار به عنوان فهرست جلد 2 آوردن، این رو به عنوان یک سرفصل خودشون آوردن. یعنی این پاورقی نظر خود من هست، این چیزی که در حاشیه هست نظر خود ایشونه و تعریف به حساب میاد. از صحابی من لقی النبی صلی الله علیه و آله مؤمنا به و مات علی الایمان و الاسلام. صحابی اون کسی است که با ایمان رسول خدا رو دیده باشد و بر ایمان و بر اسلام بمیرد. خب اهل سنت هم شبیه این رو بعضیشون مطرح کردن، چرا از نو قبول نمی‌کنید، از شیعه قبول می‌کنید این تعریف رو؟ مشخصه به این دلیل که شیعیان اعتقاد دارند معصومینی هستند که علم غیب دارند، غیب به این معنی که از خدای متعال از پیغمبر می‌گیرند این علوم رو و از انتهای کار افراد با خبر میشن که فلانی آیا با ایمان میمیره یا نمیمیره، فلانی آیا مؤمن از دنیا رفت یا نرفت. لذا ما میتوانیم بگیم افرادی بودند مؤمن با این خصوصیات و نامشون رو هم اهل بیت بردن، عددشون رو هم مطرح کردن و ما میگیم اونها اصحاب رسول خدا هستن و همه اونها رو هم تجلیل میکنیم. یعنی کسی که این خصوصیت رو داشته باشد در نزد شیعه قطعا ممدوح و جلیل القدر است. یک نفر شیعه پیدا نمی‌کنید که به یکی از اینها بد بگه. اما اهل سنت قائل به علم غیب نیستند، خبر ندارن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم علم غیب داشته باشه، چنین اعتقاد ندارن. لذا نمی‌تونن همچین تفسیری و تعریفی رو برای صحابی مطرح کنن. حد اکثر بعد بگن تعریف ما از صحابی چیه؟ اینکه شخص در ظاهر مسلمان بوده. پس این که تعریف دوم است و در بسیاری از کتب هم همین تعریف رو آوردن و اون روایت معروف جناب سلمان رو که اهل سنت هم مطرح کردند که دو نفر اومدن پیش جناب سلمان که آیا شما سلمان هستید، صحابی پیغمبر؟ حالا من روایت رو اگر بشه برای شما بیارم که با سند صحیح در کتب اهل سنت آمده و شیعیان هم شبیه همین رو نقل کردن.
پس تعریف دوم این شد که صحابی که افرادی که پیامبر رو دیده باشند بر اسلام و ایمان
و مؤمن هم از دنیا رفته باشند. در مجموع زواید هیثمی جلد دوم جلد هشتم صفحه 40 روایتی مطرح میکنه از ابوالبختری که اشعث بن قیس و جریر بن عبدالله بجلی به پیش سلمان فارسی آمدند. فدخل علیه فی حصن فی ناحیه المدائن، در یکی از قلعه های مدائن به او رسیدند. اومدن سلام کردند، تحیت گفتند، گفتن تو سلمان فارسی هستی؟ قال نه، گفت بله من سلمان هستم. گفتن تو صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستی؟ گفت هنوز خبر ندارم، فرتابا به شک افتادند. گفتن شاید این اون سلمانی که ما میخوایم نیست. قال لهما انا صاحبكم الذي تريدان انی قد رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و جالستو. اون صحابی که شما تعریف میکنید، بله اون صحابی من هستم که با پیغمبر نشستم، پیغمبرم دیدم. تعریف شما از صحاب اینه. حالا این آدم خوب باشه یا بد باشه معلوم نیست. فانما صاحبه من دخل معه الجنه، اما من سلمان اعتقاد دارم صحابی کیست؟ هر کسی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد بهش بشه، من به این میگم صحابی. بعد مطرح میکنه، میاد میگه رواه الطبرانی و رجال و رجال الصحیح، تمام راویاش راوی بخاری هستن غیر از یحیی بن ابراهیم مسعودی که او هم ثقه و مورد اعتماد است. دقیقاً همین تعریف رو شیعیان که ما میگیم ما طرفداران سلمان هستیم و اون شعر معروفی که ما را نبی قبیله سلمان خطاب کرد و ما هستیم که طرفداران جناب سلمان فارسی هستیم و عقیده ایشون عقیده ماست. این اعتقادی است که ایشون داشتن و حالا خواهیم رسید که اهل بیت علیهم السلام چطور نسبت به عقاید اونها ما رو ملزم به اتباع کردن. اما افرادی که این گونه باشند و چه این عقیده‌ای باشند، پس این تعریف صحابی در نظر شیعه. اما این که عدد صحابه چقدر بودند، این رو در کتاب شریف خصال با مرحوم شیخ صدوق روایتی که مطرح کرده این چه این می‌فرماید. حالا من اگر روایت رو بیارم،
پس تا اینجا تعریف اول این شد که اهل بیت هستند در برخی از تعریف‌های پیامبر. تعریف دومی که بر اسلام و ایمان بمیرند در حالی که پیامبر رو درک کرده باشند، و تعریف سوم هم
حالا خواهیم رسیدون.
بله،
این روایتی است که در کتاب شریف خصال آمده مرحوم شیخ صدوق این روایت رو مطرح می‌کنند. تعداد صحابه رو چقدر می‌دونند؟ کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، اونی که اهل بیت میگن، این تعریف که ما میگیم بهشتی هستند، چقدر بودند؟ 12,000 نفر. 12,000 نفر کجا؟ 4 نفر کجا که اون نفر اول گفته بود؟ 6 نفر کجا؟ زیر 20 نفر که ابن تیمیه گفته بود. این اعتقادشی است. 12,000 نفر بودند. چند هزار از مدینه، 2,000 از مکه، 2,000 از طلقا. طلقا که البته که آزاد شده های زمان جنگ فتح مکه هستند. یعنی محصور نکردن بگن آقا اونایی که قبل از فتح مکه اسلام آوردن، نه، میگن حتی در بین طلقا هم 2 نفر از 2,000 تاشون از اصحاب پیغمبر هستن. لم یرا فیهم قدری، 1 نفر از اونها قدری نبود، 1 نفرشون مرجع نبود، 1 نفرشون حروری نبود، 1 نفرشون معتزلی نبود، 1 نفرشون اصحاب رعی نبود. کانو یبکون اللیل و النهار، شب و روز خدا رو عبادت میکردن، گریه میکردن، گفتن خدایا قبل از اینکه زمان فتوحات فرا برسد روح ما رو قبض کن، قبل از زمانی که ما گندم برنج، گندم نان گندم بخوریم.
بله،
قبل از اینکه ما نان گندم بخوریم، یعنی زمانی که خلاصه زندگی ها راحت بشه، روح ما رو قبض کن، ما نمیخوایم دچار فتنه های اون زمان ها بشیم. خب این روایت رو امام صادق علیه السلام فرمودند چقدر؟ 12,000 نفر. و تمام این 12,000 نفر فارسی دیگه خیلی سریع میگه آقا تخم چشم ما جا دارن، اینقدر ما برای اونا ارزش قائل هستیم و اهل بیت علیهم السلام هم برای اونها ارزش قائل بودن.
بله، خب استاد ابوالقاسم، من یک سوال میشه بپرسم. حالا اینجا ما بینندگان عزیزم مستحضر باشن، سعی داریم برنامه رو یک طوری پیش ببریم هر جایی که بنده انشاءالله احساس بکنم که سوالی هست برای ذهن شما عزیزان به وجود اومده، همون سوال میپرسم. استاد ابوالقاسم، ما در برنامه کلمه طیبه که این 130 قسمتی که ارائه شد و همچنین در برنامه‌های دیگه، ادعای رو شبکه ولایت مطرح کرد راجع به اینکه روایت صحیح السند راجع به فضائل خلفا بیارن و اینکه ما باب داریم و یه سری کلیگویی ها رو کنار بذارن. با عرض پوزش از شما استاد بزرگوار، از در کتب شیعه روایت صحیح السند، حالا اینکه باب داریم و تعریف علما رو ما بر چشم می‌گذاریم، اما آیا روایت صحیح السند از اهل بیت راجع به فضیلت صحابه داریم یا خیر؟
آقای حسینی از شما بعید بود، این روایتی که من الان خوندم روایت خصال شیخ صدوق، روایتی است تمام رواتش روات جلیل القدر شیعه هستند. از احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی توثیق صریح داره، علی ابن ابراهیم همچنین، ابی اجماعی است، ابن ابی عمر،
از مشایخ
استوار، هشام ابن سالم، از امام صادق علیه السلام.
هیچ انقلتی نداره.
یعنی این روایت یکی از روایا، آقا ما به اهل سنت گفتیم، به آیین وهابی، شبکه‌های وهابی گفتیم، گفتیم یک روایت صحیح السند در کتاب، چون 2 سال خورده طول کشید دیگه، راجع به فضیلت آقای ابوبکر، آقای عمر، آقای عثمان، عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، گفتیم بیارن. 2 سال خورده ای فقط باب آوردن و هر چی روایت آوردن درش چی بود؟ اشکال بود. البته اون بزرگانشون جرأت نکردن روایت بیارن، فقط اون کسایی که خیلی فرد بودن از قضیه مناظره، چند تا روایت آوردن که فاتحه‌اش خونده شد. اما ما شیعیان، دقت کنید فرق بین ما و دیگر مذاهب در چیست؟ ما نمیگیم فقط از امیر مؤمنان، ما میگیم برای صحابه. واقعا اگر میتوانید یه همچین روایتی برای صحابه شما در کتبتون بیارید. 12,000 نفر که یک نفرشون عقیدهش خراب نبوده، حتی اشکال عقیدتی نداشته، نه قدری شده، نه مرجعه، نه حروری، نه معتزلی، نه اصحاب رأی، و شب و روز مشغول تضرع به درگاه خدا بودند. 12,000 نفر، این راجع به اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم. دیگه از این بهتر در کتبش میخواید؟ این یک روایت. حالا چون شما گفتید من روایت های دیگه هم برای شما بیاورم، روایتی است از وجود نازنین امام کاظم علیه السلام در چندین کتاب نقل شده. حالا من از کتاب محاسن برای شما این روایت رو میخونم، در کتاب شریف کافی هم با سند صحیح آمده. میگه این روایت رو چندین نفر از علما تصحیح کردند. میگه خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم و عرض کردم گاهی اوقات یک سوالی پیش میاد و ما جوابی درش نداریم، فنقیس و حالا احسنه، قیاس بکنیم؟ فرمودن نه، و ما لکم وللقیاس، شما رو به قیاس چه کار؟ فرمودن خدا فلانی و لعنتش کنه. حالا اینجا اسم نبردم. کان یقول قال علی و قلتو، دقت کنید عبارت رو، میگن حضرت فرمان اون فلانی ابا فلان میگفت حضرت علی چنین میگفت، منم چنین میگم، من یه نظری مقابل حضرت علی دارم. و قالت صحابه و قلتو، صحابه چنین میگفتند، من چنین میگم.
خیلی عجیب،
حضرت نظر صحابه رو چنین، صحابه روایت رسول خدا را آوردیم، صحابه کیان؟ اهل بیت و
پیروانش،
تابع اهل بیت باشه، میفهمن بعد از مرحله بعد حضرت علی، چون اینها تابع حضرت علی بودن، میگه این آقای ابو فلان میگفت صحابه چنین گفتن، ولی منم چنین میگم، حرف صحابه رو کنار میذاشت. این روایت برای ما سندش هم صحیحه. حجیت کلام اون کسانی که صحابی طبق نظر شیعه باشن رو ثابت میکنه.
بله،
یعنی اگر یک فتوای یکی از اون 12,000 نفری که شیعه صحابی میدونن یک فتوایی بده، سند روایت هم صحیحه. اگر یک شخصی باهاش مخالفت بکنه، حضرت گفتن لعنه الله، خدا لعنتش کنه. حالا واقعا این جایگاه رو اهل سنت برای صحابه قائل هستن یا نیستن؟ خودشون هنوز اختلاف دارن که آیا کلام صحابی حجت هست یا نیست. اصلا بحث اصولیشون اینه که آیا می شود کلام صحابه حجت باشد یا خیر، از پیغمبر که دلیل ندارن. یا این طرف اون طرفی در دلیل های سرهم میکنن و آخرش هم به نتیجه نمیرسن، اختلافی است. البته حالا عموما باز بدون دلیل میگن حجته،
ولی دلیلی هم ندارن،
میگن حجت. اما شیعه دلیل صحیح براش داره. اون کسانی که 12,000 نفر تابع اهل بیت علیهم السلام و از رسول خدا بودن، همه این 12,000 تا رو ما بهشتی میدانیم، و امام کاظم علیه السلام میگن کسی مخالف حرف اونها عمل کنه چیه؟
ملعونه.
ملعونه. آیا واقعا چنین جایگاهی رو برای صحابه شما در نزد اهل سنت، در نزد هر فرقه شما میخواید غیر از شیعه پیدا میکنید؟
قطعا خیر نیستش.
ما وقتی میایم میگیم ما هستیم که هم صحابه رو داریم، هم عترت رو داریم، هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم، هم قرآن رو داریم، گزافه نگفتیم، تمامش رو دلیل و مدرکه. اما اون آقایونی که ادعا میکنن ما قرآن رو داریم، سند قرآنشون ضعیفه، ما رسول خدا رو داریم، پیغمبرشون قرآن رو فراموش میکنه، پیغمبرشون دچار سهو و نسیان میشه، پیغمبرشون گناه میکنه، حتی گاهی اوقات گناه کبیره میکنه، صحابه شون در حجیت شک دارن، اطرت که اصلا برای ما حجیت نیست. حالا قیاس بکنید، آیا شیعه اینها رو داره یا مخالفین شیعه؟ امیدوارم که اینها یه مقداری شما رو به حقیقت نزدیکتر بکنه. البته ما برای اینکه تعریف سوم صحابی رو هم مطرح بکنیم، تعریف سوم گاهی اوقات مماشاتن برای علمای اهل سنت، یعنی علمای اهل سنت این مطالبی گفتن درش تعریفی از صحابی آوردن، علمای شیعه هم گاهی اوقات آمدن در کتابهاشون همون اصطلاح صحابی رو به کار بردن، همون تعریفی که اونها میگن. اونها میگن تعداد صحابه چقدره؟ بله؟
اهل سنت؟
بله.
یک تعریف اگر دارن که
حالا تعدادشون رو
بزارن تا 120 هزار نفر باید بیشتر.
قبلا من عرض کردم میگه 114 هزار نفر فقط کسانی هستند که صحابه‌ای هستند که روایت شنیده و نقل کردند. پس اگه لطف کنن الجامع الاخراق الراوی آقای خطیب بغدادی میگه که اومده میشه ابازرعه، گفتیم بعضی میگن حدیث پیغمبر 4000 تاست، گفت نه این دروغ، این حرف زندگی خاص، چه کسی میتواند حدیث پیامبر را جمع آوری کند؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا که رفت 114000 نفر بودند، هم شنیده بودند و هم نقل میکردند، یعنی تعداد کل صحابه خیلی از این بیشتره. خب آیون این تعداد صحابه شما دلیل برای عدالتشون هم دارید؟ اصلا تعریف صحابه چیه در نظر شما؟ ما در برنامه کلمه طیبه بارها مطرح کردیم یک تعریف ندارن جامع. ما مشخصه میگیم اگر در روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیاد اون معناشه، اگر در کلام علمای شیعه به عنوان یک اصطلاح علمی بیاد معنای دوم، اگر در بحث‌های اختلافی بیاد معنای سوم، که ما اهل سنت ما در واقع دو تا معنی بیشتر نداریم. در کلام رسول خدا یک اصطلاح صحابه است که اونه، و اصطلاح شیعیان هم در کلام‌های علمیشون که مشخص شد.
بله.
اما اهل سنت یک تعریف برای صحابه ندارن. مناظره‌ای که جناب استاد عباسی با آیه سجودی انجام دادن، آیه سجودی یک تعریف برای صحابه برام بیار. چند بار تکرار شد این سوال تو اون برنامه؟
اینقدر که آیه سجودی گفت بابا نخواهید از من دیگه.
خودش علنا گفت از من تعریف صحابی نخواهید. چون میدونست تعریف صحابی رو ندارن اصلا در کتبشون. نمیدونن صحابی چیه. اون تعریفی که من خودم جمع کردم در کتب اهل سنت، بله، تعداد تعاریفش رو من فقط برای شما بیارم. 19 تعریف در کتب اهل سنت استعمال شده برای صحابه، که هر کدوم یک چیزی گفتن، که حالا انشاءالله در برنامه‌های بعد است که مفصل خواهیم رسید که مقصود از این صحابه چه کسانی است.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. یک تنفس رسانه‌ای کوتاه داشته باشیم، با برنامه دفاع از صحابه همراه باشید. انشاءالله تا ساعت 22 مهمان منازل شما خواهیم بود. میان برنامه رو می‌بینیم، برمیگردیم با ادامه در خدمتتون هستیم. سلام مجدد به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که هرچه به شما سلام و درود بدیم. اینقدر نجیب و بزرگوار هستید و با نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون ما رو همراهی میکنید، که باز هم کم است. شماره هم انشاءالله زیرنویس شد، شماره پیامک باز هم زیرنویس میشه. پیامک بزنید به ما، نظراتتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون نسبت به این برنامه نوپا که امشب اولین قسمتش داره به سمع نظر شما بینندگان عزیز و ارجمند میرسه، انشاءالله ارائه بدید ما رو، هم یاری کنید و یاری کنید ما رو، همینطور که قبل هم یاور ما بودید در ارائه بهتر برنامه ها. انشاءالله این برنامه دفاع از صحابه خیلی از شبهات و سوالاتی که شاید در ذهن برخی از عزیزان اهل سنت یا شیعیان بزرگوار باشه رو رفع میکنه، و مثل همین بخش ابتدایی که در خدمتون بودیم شاید خیلی ها آشنایی کامل نداشتن با اون تعریفی که امشب ارائه شد به صورت دقیق و معتبر. انشاءالله همه ما این برنامه ها برامون یک الگویی باشه برای فکرمون، برای اعتقاداتمون، و دلایلی که ارائه میشه اینجا در ذهن خودمون داشته باشیم که اعتقاداتمون رو به صورت مستدل و مستند داشته باشیم و بتونیم از اون به جای خودش دفاع بکنیم. استاد ابوالقاسمی، قبل از اینکه بریم برای تماس بینندگان عزیز، من یک سوال دیگه هم خدمتتون مطرح کنم. حالا ان شاءالله سوالات زیاده در برنامه‌های آینده، این سوالات رو مطرح خواهیم کرد. اما خب تعریف صحابه مشخص شد در کتب شیعه، اما در مورد فضائل صحابه رضی الله عنهم اجمعین طبق اون تعریفی که ارائه فرمود که اهل بهشت هم هستن، چه فضائلی در روایات شیعه آمده راجع به صحابه؟ اگر اینها هم ارائه بفرمایید فکر می‌کنم دیگه بحث ما امشب کامل بشه در این زمینه.
ما از بسیاری از ائمه هدات راجع به صحابه فضیلت داریم. از این تفسیر که عرض کردیم، این 12000 نفر راجع به اینها فضایل بسیار عجیبی در کتب شیعه آمده که شبیه این رو در هیچ جا پیدا نمی کنید. یعنی واقعا کتب اهل بیت گنجینه است. از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام شروع کنیم در نهج البلاغه. عبارتی رو بخونم که شاید کمتر مطرح شده باشه. اگه تشریف کنم، خطبه 168 امیر المؤمنین بعد از بیعت برای خلافت، گروهی از
صحابه
به حضرت گفتن آقا خب اون کسایی که رفتن خون عثمان رو ریختن شما دستگیرشون بکنید، قائل تمام میشه. اینا صحابه بودن، این طبق تفسیر شیعه است. فقال علیه السلام یا اخوتا، از اخ خیلی به اصطلاح نزدیکتره. یه بار میگه او فلانی برادر، اخوتا یعنی برادر عزیزم،
یعنی داداشی خودمون دیگه.
حضرت به اونها میگن یا اخوتا، ای برادران عزیز من. تو نهج البلاغه است، گروهی از صحابه حضرت میگه چی؟ برادران عزیز من، این چیزی که شما میگید منم میدونم، اگر من اینا دستگیر بکنم از اون طرف خبری نمیشه، اما خود این کسانی که داخل هستن بر ضد من خواهند شورید. اینا یک کسانی هستن، یک قائله است که پشت پرده زیاد هستن. این یک عبارت که در نهج البلاغه آمده. البته حالا دیگه ما اینقدر مطرح میکنیم دیگه نیازی به سند نداشته باشه. روایت دوم که باز در خود نهج البلاغه است و از امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح شده و باز به خوبی برای ما معنی صحابه رو مشخص میکنه. امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن و اینی لعلا بینت من ربی، من بر بینه از جانب پروردگارم هستم، راه راست رو پیامبر به من نشان داده، من بر راه درست هستم. انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم، ببینید اهل بیت پیغمبر کجا هستند، سمت اونها رو بگیرید. و تبعوا اثرهم، پا جا پای اونها بذارید، اونها شما رو از هدایت خارج نمی کنند و شما رو در گمراهی نمی برند. اگر نشستند شما هم بنشینید، اگر بلند شدند شما هم بلند شوید. ولا تسبقوهم، بر اونها سبقت نگیرید که گمراه می شوید، از اونها تأخر پیدا نکنید که هلاک می شید. بعد حضرت یه جمله میگن، لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، من اصحاب پیامبر رو دیدم. خب این چه ارتباطی با اون قبل داره؟ یعنی اصحاب پیغمبر این خصوصیات رو داشتند، تابع اهل بیت بودن. دقیقا همون تفسیر که در مورد بحث اومده بود.
بله.
اصحاب کیا هستن؟ اهل بیت و تابعین اهل بیت. فما ارا احدا یشبههم، کسی رو ندیدم شبیهشون باشه. این صحابه طبق تفسیر شیعه. لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، صبح که بلند می‌شدن خاک آلود بودن. یعنی چی؟ و قد با تو سجدن و قیاما، یعنی که شب چون روز که آدم میاد همون حالت شب میشه دیگه، اگه شب استراحت کرده باشه تو بستر بوده خب تر و تمیزه، بعد صورت میشوره دست صورت میشوره میاد. اما کسی که شب تو اون وضعیت اون موقع حجاز نماز شب خونه تو اون تاریکی پیش نور خاک گذاشته، یصبحون شعثا غبرا، صبح که میشد چه حالتی داشتن؟ خاک‌آلود بودن. یعنی شب تا صبح داشتن نماز میخوندن. و قد باتوا سجدا و قياما، يراوحون بين جباههم و خدودهم، گاهی اوقات پیشونی رو خاک می‌ذاشتن، گاهی اوقات گونه. و يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، اینها به خاطر یاد معاد انگار روی زغال داغ گذاشتشون، نمیتونن بایستند، اینقدر در استراب هستند. که ان بین اعینهم رکب المعزا، در بین دو چشمشون مثل به اصطلاح پای زانوی بود چطور پینه میبنده، دقیقا همونطور میشه. من طول سجودم، از بس سجده میکنن. یاد خدا که بشه حملت اعینهم، چشمانشون اشک میریخت تا اینکه گریبانشون خیس بشه. و ادامه رو بعد متن حال میکنه. خب اون کسایی که اهل سنت 114 هزار نفر، تازه یه گروهشون اینا رو میگن صحابه، خب ولید ابن مغیره، ولید ابن عقبه درش هست که قرآن گفته فاسخ، شراب میخورد. آقای معاویه که شراب میخورد. اینطوری بودن؟ نه، اصلا این تعریفات شامل اونها نمیشه. صحابه در کتب شیعه تعریفش با کتب اهل سنت فرق میکنه. اون کسی که ما به عنوان صحابی میدانیم همشون رو اهل بهش میدانیم، 12 نفر روایت اهل بیت علیهم السلامه. اما اون کسانی که شما به عنوان صحابی مطرح میکنید دلیل ندارید براشون. گفتیم یک روایت صحیح برای ما بیارن، نتونستن بیارن. این از امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام. از امام سجاد در صحیفه سجادیه: خدایا اصحاب پیامبر، اون کسانی که به خوبی حق صحبت رو ادا کردند، کسانی که در یاری پیامبر خوب در امتحان جواب دادند، نه اونایی که فرار کردند. الذین ابلوا البلاء الحسن فی نصره، اونها اصحاب پیغمبرند. و کانفوه و اسرعو الى وفادته و سابقو الى دعوته و استجابو له حیث اسمعهم، هر جا پیغمبر صدا میزد میادم که پیغمبر، نه اون کسانی که پیغمبر صدا میزد هیچ کس جواب نمیداد. و فارق الازواج و الاولاد فی اظهار کلمته، حاضر شدند از زن و فرزند در راه بالا رفتن کلام خدا طلا بگذرند، نه اون کسانی که پیغمبر داشت از دنیا میرفت میره به سون کنار زن بچهش، حاضر نیست موقع رحلت پیغمبر یه شب نره پیش زن بچهش. و قاتل الآبا والابناء فی تثبیت نبوته، برای اثبات نبوت پیغمبر با پدر و بچه های خودشون جنگیدن. این از امام سجاد در صحیفه سجادی که خود وهابیون گفتن چیه؟
صحیحه.
از امام صادق علیه السلام که در خصال شیخ صدوق روایت نقل کردیم، امام کاظم علیه السلام روایت رو ما عرض کردیم در محاسن، و امام رضا علیه السلام خیلی عجیبه، می فرمان و من سب صاحب نبی جلد، نه صحابه پیغمبر ما، هر کس صحابه هر پیغمبری رو دشنام بده بعد شلاق بخوره. آیا علمای ما به این فتوا دادند؟ بله، در دارالمنظور آیت الله العظما گلپایگانی خدا رحمتش کنه می فرمان و هذا الحكم مقطوع بهندهم کما عرفت ذلك من قسم من کلمات، این که اگر کسی به اصحابی که ما تعریف میکنیم، به این 12 آدم که این خصوصیت داشتن، فرار نمیکردن در جنگ ها فرض اسلامشون، ایمانشون درست بوده،
به پیامبر
جسارت نمیکردن، به پیغمبر، چنین افرادی رو اگر کسی بهشون جسارت کنه، این حکم نزد اهل بیت مقطوع بوده، حکم قطعی بوده. و در بسیاری از کتب از جمله صحیفه الرضا در مسند زید در وسائل شیعه جلد 28 صفحه 213 و دیگر کتب هم نقل شده. و جالبه، حالا من در نزد بعضی از علمای شیعه هم برای شما بیارم ببینید علمای شیعه چطور صحابه رو تجلیل میکنن، تا انشالله هفته های آینده ما این صحابه رو تک تک مطرح بکنیم، یعنی به صورت تک تک میریم سراغ صحابه، تعریفات اهل سنت هم میاریم یک یک بررسی میکنیم. و امیدواریم از زان اهل سنتی که تماس میگیرن با ما بگن آقا ما فلان روایت رو داریم و صحیح میدونیم. تسلط شما اتاق فرمان. مرحوم شیخ طوسی در کتاب التبیان فی تفسیر القرآن جلد 1 صفحه 214: و شفاعه ثبت عندنا للنبی صلی الله علیه و آله، ما شفاعت رو برای پیغمبر ثابت میدانیم. و کثیر من
اصحابه،
و برای بسیاری از اصحاب حضرت، برای تمام ائمه معصومین و بسیاری از مؤمنین صالحین. و بعد هم مثلا ما امید به شفاعت اینها داریم در آخرین بحث، و ما امید به شفاعت اینها داریم، یعنی ما شیعیان امید داریم که بسیاری از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما رو شفاعت بکنن. پس چرا شیعه رو متهم میکنید به دشمنی با صحابه؟ این واقعا ظلمی است که در حق شیعه وهابیون روا داشتند و کسانی که بنای این وهابیت رو گذاشتند و متاسفانه خب اهل سنت از این قضیه بیخبر بودند و خیلی از این مطالب رو باور میکردن که امیدواریم با نقل این مطالب اعتقادشون نسبت به شیعه تصحیح بشه.
بسیار عالی. متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. بینندگان عزیز امیدواریم که تا اینجا استفاده کرده باشید. بنده که به شخص واقعا استفاده کردم. مطالب ان شاء الله مفید بوده باشه. با برنامه دفاع از صحابه در خدمتتون هستیم. ان شاء الله در تایم دوم شنونده تماس‌های شما هستیم. به شرط اینکه قبل از اون یک میان برنامه ببینیم بعد برمیگردیم ان شاء الله تماس‌های شما عزیزان رو هم خواهیم شنید.
حبيب الله يا رسول الله يا 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 شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله يا حبيب الله يا رسول الله راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل يا حبيب الله يا رسول الله الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء يا حبيب الله يا رسول الله قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله Oh, my God. اسمك المؤيد في الأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد يا حبيب الله يا رسول الله الله لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى
برنامه از صحابه در خدمت شما هستیم. برنامه کردیم خودش آغاز کرده انشاءالله در هفته های آینده دوشنبه شب ها از ساعت 20:22 در خدمتتون خواهیم بود با همین برنامه و استاد ابوالقاسم و کارشناس این برنامه هستن. الان بخش دوم هست، تا ساعت 22 در خدمتتون هستیم. تماس های شما رو میشنویم. خواهشی که داریم این است که اگر موضوعاتی که میخواید امشب مطرح کنید، سوالات یا فرمایشاتون حول محور صحابه باشه، خیلی مفیدتر و مناسبتر خواهد بود. اگر سوالی در ذهن مبارکتون به وجود اومده راجع به فرمایشات کارشناس محترم برنامه، میتونید انشالله ارائه بفرمایید. تماس اول خانم سلیمیان از زرینشهر هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسینی و کارشناس محترم برنامه‌تون و خدمت همه بیننده‌های برنامه‌تون، چه از اهل تسنن و چه از اهل تشیع.
زنده باشین.
سلام خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
در مورد شخصیت مثال، در مورد شخصیت بزرگواره از اسبغ ابن نبات صحابیه حضرت علی علیه السلام، خواستم ببینم این شخصیت بزرگوار آیا وجود مقدس نبی مکرم را درک کردن یا نه، و اینکه چرا علمای اهل سنت تمامی احادیثی که این شخصیت بزرگ نقل کرده رو در واقع تضعیف کردن و اصلا احادیث این شخصیت بزرگوار رو بهش توجه ندارن. یک سوال دوم در مورد امام حسن علیه السلام، صحابی، یکی از صحابیه پیامبره، خواستم ببینم که چرا معاویه ابن ابی سفیان به حذف و کشتن و قتل صحابیه رسول اکرم روی آورد و چرا حضرت امام حسن را بعد از اینکه به انزوا کشوندن مسموم کردن. علت اصلی مسمومیت امام حسن را می‌خواستم بدونم. خیلی ممنون از برنامه‌تون، جواب از گیرنده
ایشان. موفق باشید. خیلی ممنونم که سوال‌هاتون هم مرتبط با برنامه بود، کاملا مرتبط بود. راجب اسبغ ابن نبات که آیا نبی مکرم اسلام رو درک کرد یا خیر، و اینکه امام حسن، انشاءالله سوال رو خواهیم پرسید از کارشناس محترم برنامه. اما تماس بعدی آقای ناروی از ایرانشهر از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای ناروی.
و علیکم سلام جناب آقای حسینی.
موفق باشید انشاءالله. وقت بخیر عرض می‌کنم خدمتتون. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین جناب آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم برادر ناری.
من یه سوال داشتم در مورد صحابه پیامبر.
بفرمایید.
در مورد ابوبکر و عمر و عثمان.
خب
شما که میگید ما اینا رو قبول نداریم، بعد یه زحماتی که اینا برای اسلام کشیدن، اینا رو چه جوری می‌خواید بررسی کنید؟ چوری.
بله. خب
پای صدر اسلام.
باشه، چشم. از کارشناس محترم میپرسیم. سوال دیگه هم دارید؟
سوال دیگه درباره این صحابه ابوبکر و عمر و عثمان که مثلا شما میگید ما اونا رو قبول نداریم، ولی کل تاریخ میدونه الان کل اینا زحماتی که اینا برای اسلام کشیدن، اینا برای کسی پوشیده نیست.
بسیار عالی. پاسخ بدید کارشناس محترم. سوال دیگه ای که ندارید؟
نه، سوال من در مورد همینه، فقط می‌خواستم در این مورد.
بسیار عالی. متشکریم از شما. خیلی ممنونیم. شما رو به خدا میسپاریم. انشاءالله سوالتون رو مطرح خواهیم کرد و کارشناس محترم پاسخگو هستن. تماس بعدی آقا حمید از کرمان هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام آقای حسینی عزیز.
آقا حمید عزیز بفرمایید.
زنده باشید. ممنون. خدمت استاد ابوالقاسمی هم سلام عرض میکنم و جای استاد یزدانی هم واقعا خالی است.
انشاءالله برنامه خاص خواهند داشت.
بله انشاءالله ایشون برنامه خاصی رو خواهند داشت. آقا حمید خیلی اذیت میکنید این وهابی ها رو شما با تماساتون.
نه به خدا، ما والله حالا قبلا که آقای هاشمی ما رو نمیشناخت شاید خیلی سخت نبود، ولی حالا جدیدا متاسفانه دیگه این شده بلای ما که آقای هاشمی صدای ما رو شناخته و سریعا متاسفانه قطع میکنه و اجازه نمیده. حالا من یک نکته ای رو که مربوط به همین برنامه شما هست آقای حسینی عزیز و استاد خوشم عزیز دفاع از صحابه رو شما اینجا دارین. من دیدم اینا چند برنامه گذاشتن که توهین شده به جناب عثمان خلیفه سوم اینا. در واقع اومدن گفتن آیت الله مطبوعی از یک حرفایی رو زدن، یک عباراتی رو ساکن گفتن این توهین هست و و متاسفانه در برنامه آقای کیانی هم یک بیننده تماس گرفت، گفت خدا لعنت کند تمام کسانی که اینطورین الفاظی رو به شما میبرن در مورد جناب عثمان. و آقای کیانی هم به نشانه تایید در واقع سرشون رو تکون دادن و نظر ایشون رو تایید کردن.
خب
حالا من یک دو سه نکته از کتابای خود این خدمت شما ادامه میدم که ببینید چه کسانی اومدن همین الفاظی رو که حضرت آیت الله یعنی زدن اینو از کتابای خود اینها بوده و کسانی مانند جناب طاهر، جناب زبیر، جناب عبدالله ابن مسعود اینا رو گفتن، خود حتی ام المؤمنین عایشه هم این الفاظ رو داشتن. من نمیدونم واقعا اینها که میان اینجوری لعن میکنن همه کسانی که این الفاظ رو بکار بردن واقعا لای کتابای خودشون رو باز نکردن، نگاه اندکی به کتابای خودشون نکردن. اما سر خیلی سریع بگم سر درست سیفانی که بحثی از دارم نگیرم، جناب طلحه رو شما در انصاف الاشراف جلد 5 صفحه 29 میاد میگه اصلا عثمان بدعت‌هایی رو در دین گذاشت که سابقه نداشت. جناب زبیر باز در سر نزول بلاغه ابن ابوالحدید جلد 9 صفحه 36 میگه عثمان رو بکشین که دین شما رو تهدید داد. یعنی اونم جناب عبدالله ابن مسعود در انصاف الاشراف و در جلد 5 صفحه 36 داره همین میگه دین الهی رو تهدید داد. خود ام المؤمنین عایشه که اومدن نعلین پیامبر رو بلند کردن گفتن که عثمان تو سنت پیامبر رو ترک کردی. یا باز طلحه و زبیر اومدن گفتن که در کتاب الفتو آقای ابن عاصم کوفی جلد 2 صفحه 392 بودن تو اومدی اینا رو بین در واقع پست‌ها رو بین خانواده خودت و عشیره خودت تقسیم کردی. همون مطلبی که آقای یزدی گفته بودن، آیت الله یزدی گفتن که خب ایشون یک در واقع بانبازی و دنیاگرایی و دادن پست مقام به عشیره و همه اینها در کتاب کتاب‌های خود اینها هست. حالا من نمی‌خوام بحث خیلی از عزیزان دیگه رو بگیرم و به همین مقدار کفایت بسنده می‌کنم و از استاد خواهش می‌کنم یک مقدار در این مورد توضیح بدید که چرا میان صحابه که خودشون اونها رو خیلی جلیل القدر می‌دونن به این فکر کنن. من باز از شما تشکر می‌کنم.
موفق باشید ان شاءالله آقا حمید. ممنونم ازتون که روی خطم تشریف آوردید و مطالبتون هم مرتبط بود. تا اینجا واقعا متشکریم از بینندگان عزیزشون، تمام صحبت‌ها تا اینجا مرتبط بوده با موضوع برنامه و دفاع از صحابه که ما انشاءالله این برنامه رو ادامه خواهیم داد در هفته آینده در دوشنبه شب ساعت 20-22 میتونید نظارگر این برنامه باشید. خب آقای قادری از اهل سنت از عزیزی هستن که پشت خط هستن، ما صدا ایشون رو بشنویم و بعد از ایشون یک فرصت ما بگیریم که انشاءالله پاسخ ها رو از استاد ابوالقاسم انشاءالله داشته باشیم، بعد میریم سراغ ادامه تماس. آقای قادری سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاءالله، در خدمت شما هستیم.
دو تا سوال داشتم اگه لطف کنید.
بفرمایید.
سوال اول این که خدمت شما عرض کنم که شما اگر قراره که این 12000 نفر صحابی که فرمودین اینا همشون بر صراط مستقیم باشه و راست حقیقتو گفته باشن، پس چرا در صلوات ها و در سایر جاها صلوات نمیفرستیم بر اینا و سلام و صلوات نمیگیم که مثل اهل سنت بگیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و صحبه. همچنین
سوال دومی که حالا من دوست عزیزم آقای قادری وقت شما میدیم، شما اهل سنت که بر صحف صلوات میفرستین طبق تفسیر خودتون درسته؟
درست.
آیا روایت صحیح استنادی دارین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده باشن به صحابه من درود بفرستین؟
روایت صحیح سند نمیدونم، ولی به هر حال اصحاب پیامبر ما هم چون گرامی میداریم صلوات هم میفرستیم، سلام میفرستیم، مگه کار غیر شرعی انجام میدیم؟
بله خدمتتون عرض میکنم، اون کسانی که میان میگن چرا به حضرت علی میگن کرم الله وجهه، نباید اینو بگید. یا علیه السلام و حضرت علی نباید بگین. وهابیون الان میگن، میگن حضرت علی رضی الله عنه علیه السلام فقط نقش انبیاست. آیین وهابی میان مطرح میکنن، میگن الفاظ مد باید خاص باشه، در روایت اومده باشه مثلا صحابه رو رضی الله عنه باید گفت. خب شما آیا دلیلی دارید برای صلوات بر صحابه در کتب اهل سنت یا همینطور از خودتون انجام میدید؟
نه همینجوری، چون دوست داریم این صلوات رو.
خب ما اهل بیت رو دوست داریم، ولی هر کسی که هر شخص دوست داره طبق قواعد بعد با اون مراد بکنه. ما در روایاتمون پیغمبر دستور دادن که به من و اهل بیت هم صلوات بفرستین.
درست.
در کتب ارسال هم هست، با اینکه در اون زمان صحابه هم بودن، خود رسول خدا نفرمودن که برای همه صحابه من درود بفرستید. البته ما عرض کردیم همه صحابه رو ما بهشتی می‌داریم، این 12000 تا باهاش مشکلی هم نداریم.
سوال دوم هم اینه که اگر حدیث شما صحیح السند آنطور که خودتون فرمودین 12000 نفر صحابی پیامبر اهل تشیع قائلن که داره، پس چجوریه که با حدیث های دیگه در تضاده که ارتد و ناس جمیعن الا مثلا سه تا الا چهار تا.
سوال خوبیه، همینجا میخواید پاسخ بگیرید یا
نه؟ نه من از تلویزیون میشنوم.
باشه چشم، بسیار سوال خوبیه که انشالله مطرح خواهیم کرد. آقا مجید هم از متشکریم از شما آقای قادری. آقا مجید از شهر ری، چون حالا داخل استودیو هستن، ایشون تماس ایشون هم داشته باشیم و بعد بریم سراغ پاسخ سوال. آقا مجید سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت شما آقای حسینی عزیز و آقای ابوالحسنی استاد محترم و بزرگوار. ما خیلی شما
استاد ابوالقاسمی
شما آقای حسینی
زنده باشید ان شاء الله.
همه دستم در کاران شبکه ولایت خسته نباشید میگم، چه پشت صحنه، عوامل پشت صحنه و چه آیت الله سید حسین قزوینی، حسینی قزوینی، انشاءالله که خسته نباشیم. خدا قوت
موفق باشید انشاءالله. بفرمایید در خدمتتون هستیم.
آقای ابوالقاسمی من یک سوال از شما میپرسم، لطف کنید اینو پاسخ بدین که به قول معروف شاید این یه شبهه‌ای باشه تو ذهن من یا بقیه دوستان، که آیا به صرف این که هر کسی در نزد رسول الله بوده یا رسول الله رو رعایت کردن یا رسول خدا پند و اندرز یا حدیثی یا نصیحتی به ایشون گفته، اینا جزء صحابه حساب میشن؟
نه اینکه ما قطعا گفتیم ما اینا رو صحابه نمیدانیم.
چطور این آقایون اهل سنت که اینا رو صحابه میدونن؟ اگه اینجوری باشه ابو سفیان هم جزء اینا بوده، پیامبر رو رعایت کرده، اندرز و پند پیامبر رو شنیده. ارزم به حضور شما مگه میشه پیامبر به ابو سفیان پند اندرز نداده باشه؟ حالا اون آقا اگه به قول معروف به مرگ جاهلیت مرده پند اندرز رو نشنیده، اون دیگه خودش میدونه. به هر حال پیامبر وظیفه‌اش رو انجام داده، رسالتش رو به همه ابلاغ کرده. مگه یهود که پیامبر رو دیدن رؤیت کردن پند اندرز و احادیث پیامبر رو شنیدن، اونا رو ما باید جز صحابه حساب کنیم؟ میشه یه همچین چیزی آقای ابوالحسنی؟
درست سوالتون وارد هست اما نه به ما کارشناسمون، به آقایان عزیز اهل سنت یا وهابی ها.
بله
که
منظورم برای به آقایان وهابیه. بله. که میگن که تمام صحابه 124 هزار تا. من نمیدونم این رقم ها از کجا میاد، حالا کاری ندارم، 124 هزار تا از پیامبر صحابه داشته، همشون هم بدون استثنا بهشتی هستن و همشون هم اهل هدایت. پس اگر اینطوره چطوری همه تفرقه بین صحابه رسول الله توی صدر اسلام وجود داشته؟ این تفرقه ها از کجا اومده؟ این یکی اون یکی صحابه رو رد میکرد، حرفش رو رد میکرد. ما داریم میبینیم دیگه، هستش روایاتش هستش و قرائن شواهدش هستش، ما داریم میبینیم این رو. پس اگه این همه بهشتی هم و حرفشون حجته، این همه اختلاف بین صحابه رسول الله برای چی بوده؟
بله بسیار عالی.
درسته آقای ابوالقاسمی؟
شما فرمایشتون درسته،
فرمایشتون در این قضیه صحیحه و این اشکال وارد هست.
بله من موضوعم هست، چون من میخواستم چیز دیگه مطرح کنم، چون پشت به صحنه از اتاق فرمان به من فرمودن که حتما راجع به صحابه باشه، چون فرم راجع به صحابه صحبت کنم که به قول معروف برنامه شما
روال خودش رو حفظ کن. متشکرم از شما آقا مجید. خدا نگهدار شما. زنده باشید. التماس دعا، خدا نگهدار شما. خب بریم سراغ پاسخ ها. استاد ابوالقاسم دونه دونه من سوالا رو بپرسم، اینکه خودتون پاسخ
بدید. آخری شروع کنیم که
بله.
ارتد الناس الا ثلاث او اربع.
بله.
ما دقیقاً برزدش در کتب شعر وقت داریم با سند صحیح. این برعکس این. و حضرت مقصود اون روایت مشخص کردن. در معجم رجال حدیث آیه خویی جلد 19 صفحه 241 تصویلات کنن و صحیح حتی ابی بصیر، صحیحه ابی بصیر میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم، سوالیه، ارتد الناس الا ثلاثه ابوذر و سلمان و مقداد، فقط همین سه نفر مرتد نشدند؟ قال فقال ابو عبدالله علیه السلام فعین ابو ساسان و ابو عمرو الانصاری، کی هم جربی زده؟ پس ابو ساسان چی؟ ابو عمرو انصاری چی؟
بله
به عنوان نمونه مطرح کردن دو نفر رو. نه خیلی از صحابه بودند که مرتد نشدن. ارتد الناس حالا یه قرائن خاصی برای اون روایت بوده که به ما نرسیده. در آیه قرآن داریم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. الذین قال لهم الناس، کسانی که ناس به اونها گفتند، ان الناس قد جمعوا لكم، ناس بر ضد شما لشکر جمع کردند. اون ناس اولی کیه؟ ناس دومی کیه؟ ناز خیلی وقتا معنی کلی مردم نیست، معنی گروه خاصی است.
بله.
تو اون روایت یه قرینه بود اصلا نرسه مخصوص 20 مثلا یه 20 نفر 30 نفر یه جای قراردادی بسته بودن که حتما از هر دفاع میکنیم و جناب سلمان ابوذر مقدادم جزو اونها بودن، اما اونها مرتد شدن، این 3 نفر مرتد نشدن. این ربطی به کل صحابه اصلا نداره. برعکس ما روایت داریم که تعدادی از صحابه بودن غیر از اینها به مرتد هم نشدن. سندش هم صحیحه دیگه. آقای خویی سخت گیرترین عالم رجالی شیعه گفته این سند چیه؟
صحیح.
صحیحه. فعینه ساس ابو ساسان، عینه ابو عمت الانصاری. وقتی میخواید شیعه رو متهم بکنید یک روایتی بیارید که اشکال جوابش شیعیان نداده باشن در کتاباشون. بارهایی رو مطرح کردن و علمای شیعه هم جوابش رو قبلا دادن. این راجع به این سوال که جوابش الحمدلله مشخص شد. خب سوال دیگه چی بود؟
سوال دیگه ای که فرمودن اسحاق ابن نباتی یا نباتی، حالا دو تا ظرفی که داره، آیا نبی مکرم اسلام رو درک کرده است؟
من در کتبی که مرتبط با به اصطلاح صحابه است اسم اسحاق ابن نباتی رو به عنوان صحابی ندیدم، به عنوان راوی از صحابه و به عنوان تابعی دیدم او رو، اما به عنوان یک صحابی خودش رو من پیدا نکردم جایی که گفته جان صحابی است. اما یکی از اصحاب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده و بسیار جلیل القدر و جزو شیعیان، و علت این که روایات او رو معمولا مطرح نمی کنند همین است که او جزو شیعیان حضرت بوده.
بله. سوال دوم خانم سلیمیان هم که متوجه اهل سنت هست که چرا معاویه امام حسن رو با اینکه صحابه بود ایشون رو کشت و به قتل رساند و با ایشون جنگید. آقای ناروی
حالا من عرض کنم علتش رو شاید بعضی در جریان نباشن. خب اون قراردادی که معاویه امضا کرد و امام حسن مجتبی علیه السلام هم به خاطر اینکه مردم حضرت رو رها کردن قبول کردن، این بود که معاویه اولا خودش خلیفه نیست، امر شورا باید باشه و معاویه به عنوان مجری این امر اوامر شورا باید باشه برای بعد از خودش خلیفه تعیین نکند، بلکه خلیفه بعد از او امام حسن مجتبی و بعد امام حسین علیه السلام خواهند بود، که خب این برای به خلافت رسیدن یزید مشکل ایجاد میکرد، رضا امام حسن مجتبی علیه السلام را مسموم کرد تا اینکه خلافت به یزید برسه، و به همین دلیل خیلی ها میگن اصلا این سم رو خود یزید مستقیما تهیه کرد برای مسموم کردن امام حسن مجتبی.
بله. آقای ناروی از ایران شهر فرمودن که شما یه خلفا رو در تعریفی که از صحابه دارید میارید یا خیر، اینم توضیح بفرمایید.
این تعریفی که ما از صحابه داریم، خب 12000 نفر رو ما بهشتی میدانیم، کسانی که تابع اهل بیت علیهم السلام باشن، نه کسانی که خودشون رو بیان به عنوان فرمانده بر اهل بیت مطرح بکنند.
بله.
تابع اهل بیت باید باشه. کسی که تابع اهل بیت، شما بفرمایید جلو شما حاکم، شما خلیفه، ما پشت سر شما. هر کسی که داخل این تعریف نشود ما نمیتوانیم بگیم این تعریف صحابه بر او صدق میکند. بله. از این جهت ما نمیتونیم اونها رو طبق تعریف شیعه صحابی بدانیم.
یک بحث دیگه هم فرمودن که خلفا خدمات داشتن به اسلام، آیا امکان داره که اسلام رو خداوند معید بکنه با یک شخصی که حالا به هر حال فضیلتی نداشته باشه، یا شما ایشون رو به عنوان داخل در دایره تعریف صحابه ندانید؟
البته این سوالی که مطرح کردن، من به این افراد قصد خاصی ندارم، سوال اشتباهی است. طبق مبانی اهل سنت روایت دارن در کتاب صحیح بخاری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. خب شما که این سوال این روایت در کتابتون دارید، اصلا این سوال ترش در مبانی شما اشتباهه. طبق مبانی شما ممکن است خداوند متعال دین رو با شخص فاجر کمک کنه. روایت در صحیح بخاری است. خب دیگه این کلی که شما درست کردید، این قاعده که درست کردید، نمیتوانید بگید آ چون فلانی فلان کار خوب رو برای دین انجام داد پس حتماً چه آدم خوب، هر چقدر هم کارهای خوب کرده باشه. یا روایت دیگری در صحیح بخاری که مطرح میکنه که بعضی از اشخاص هستن که فإن الرجل منكم ليعمل، بعضی از شما خیلی کارهای زیادی میکنن تا این که بین او و بین بهشت جز یک ذراع فاصله نیست، اما به خاطر اینکه این شخص کتابش یعنی سرشتش خوب نبود، لحظه آخر کار اهل نار رو انجام میده و وارد دوزخ میشه. و در طرف مقابل شخصی است اونقدر کارهای بد میکنه به اندازه یک ذراع فاصله داره با جهنم، اما به خاطر طینت پاکی که دارد اون لحظه آخر کار اهل بهش رو میکنه. روایت در صحیح بخاری است. پس اصلا این سوالی که شما مطرح کردید طبق مبناتون در بخاری و مسلم اشتباهه.
بله. یک سوال دیگه هم، حالا سوالی که پاسخ دادن آقا حمید از کرمان راجع به خلیفه سوم اهل سنت، گفتن که حالا بحثایی رو داشتن در شبکه‌های وهابی در این خصوص، اگر توضیحاتی هم دارید بفهمید، اگر نه که آقا حمید توضیحاتشون کامل بود و پاسخ رو وهابی‌ها ان شاءالله گرفته باشن. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید به پاسخ‌های شما تماما پاسخ داده شد، به سوالاتون پاسخ داده شد. یک تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم ادامه خواهیم داد بحث رو با شما بینندگان عزیز و سوالاتتون رو ان شاءالله بپرسید حول محور صحابه. با برنامه دفاع از صحابه با ما همراه باشید. سلام مجدد خدمت شما، چهارمین سلام در برنامه امشب که شایستش هستید و لیاقتش رو دارید، اینقدر عزیز هستید شما بینندگان برای ما. فقط همراهی کنید ما رو با نظرات و انتقادات و پیشنهادتون، هر چه انتقاد هم دارید بفرمایید، ما روی چشم می‌گذاریم و بهش عمل می‌کنیم. هدف ما ارائه برنامه مناسب و خوب و در شأن شما بینندگان عزیز و ارجمند هست. ان شاء الله این برنامه ادامه خواهد داشت. باز هم عرض می‌کنم دوشنبه شب ساعت 20 تا 22 برنامه دفاع از صحابه به سمع نظر شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. آقا محمد از کردستان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد عزیز، صدای گیرندتون هم ببندید که با ما مستقیم در ارتباط باشید. آقا محمد صدای گیرنده رو کامل لطف کنید ببندید.
بله سلام
علیکم، خسته نباشید. و علیکم السلام،
به خدمت استادم عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقا حسینی در کتاب سلیم بن قیس هلالی مثلا در کتاب وفات النبی از ابن عباس و او از امیر المومنین روایت می کند که فرموده از امیر المومنین روایت می کند که حضرت امیر فرموده از اصحابی رسول پس از رحلت رسول همه مرتد شدن مگر 4 نفر یا 6 نفر.
بله. خب فقط سند روایتی که شما تنها سندی که مد نظرتون هست همون روایت سلیم ابن قیس دیگه، درسته؟
در کتاب وفات النبی.
بسیار الان میخواید پاسخ بگید یا اینکه انشاءالله منتظر میمونید؟
از چیز از تلویزیون میبینم.
بسیار عالی. سوال دیگه ای ندارید؟
نه خیلی ممنون.
زنده باشید انشاءالله. متشکریم از شما که تماس گرفتید و سوال خودتون رو مطرح کردید. انشاءالله باز از استاد میپرسیم، هرچند پاسخ داده شد. تماس بعدی آقا محمد از سقز از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد عزیز
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت حاجی آقا قزوینی و حاجی آقا کریم شیرازی و کل بینندگان عزیز.
ما هم خدمت شما عزیز سلام
می‌کنیم. کارشناس محترم برنامه آقای حسینی و دسته درکران برنامه
موفق باشید.
متاسفانه جناب آقای ابوالقاسمی اون شب، یعنی خوشبختانه اون شب آقای حاج آقا مکرم شیرازی و حضرت آیت الله قزوینی و اینا فرمودند از مختلفات بگذرید، مشترکات را به میان بیاوری. ولی متاسفانه حاج آقا قزوینی دیوار وحدت و بالا میاره، شما میای با یک لغت خرابش میکنی.
اینجا در این برنامه خراب شده، این برنامه واقعا
خراب شده. الان شما میگی 12,000 نفر صحابه بهشت میرن بجز ابوبکر و عمر و عثمان.
من نگفتم ابوبکر و عثمان. من هیچ وقت نگفتم اونها بهش نیستن.
حالا اجازه بفرمایید من سوالمو تموم
کنم. آقا محمد دقت کن شما دوست دارید.
نه اجازه بفرمایید.
نه نه من اجازه نمیدم. این که یه شخصی بیاد، قاعده شرع اینه وقتی یه شخصی رو متهم میکنن اون شخص باید اجازه جواب داشته باشه. شما باید اجازه من جواب بدم. من کجا گفتم که ما میگیم اینها جهنمی هستن؟ من گفتم اون روایتی که 12,000 تا را آورده شامل اینها نمیشه.
شما روایت خاصی از اهل سنت درباره فضیلت این 3 نفر.
بله.
فز این آیه و سابقون الاولون آیه سوره مبارکه، آیه صد سوره مبارکه توبه برای بابای من نازل شده این.
بله. دوست عزیز یه سوالش از شما بپرسم. آقای عمر چه زمانی اسلام آورد؟
با حضرت حمزه.
خب سال چندم؟
من نمیدونم سالش حالا باید
خب میشه سال پنجم یا شم حداقل.
سابقون الاولین ابوبکر بود.
سابقون چند نفر میشن؟
یه لحظه
آقا محمد.
بله.
شما مسابقه دو میذارید. درسته؟ میگید اون نفرات برتر رو ما جایزه میدیم. به 100 نفر، 200 نفر یا 3 نفر اول میدی شما؟ بله؟
جمع اصحاب ما میگیم.
باشه نه. خدا گفته سابقون الاولون.
متأسفانه این سر رو سوا میکنی.
آقا محمد، قرآن تعارف با کسی نداره. گفته و سابقون الاولون.
خب.
اونایی که اول بودن.
اول مسلمان شدن، کی خب. مسلمان شده؟
باشه باشه. یکم یکم.
خب.
بس عمر کش داخلش نمیشه، درسته؟
چرا نمیشه اونم؟
اگر اون سابقون اولون میشه اون سر اول اول نظر خودتون. شما میگه سابقین اولین اول اولیا بعد عمری که بعد از 5 سال اسلام ورده تازه اگر قبول کنیم نگیم سال نهم بوده
اسلام آده اگر عمر نباشه حمزه نمیشه
خب باشه آقای حضرت حمزه مگه این که جز سابقین نباشد که طعم نمیشه که مسلمان شما جز سابقین نبوده شما به آیاتی استدلال میکنید که اصلا شامل اونها نمیشه باز در آیه روایت دیگه با سند معتبر اکان ابوبکر اولکم اسلاما قال الله ولقد اسلم قبله اکثر من 7 با سند صحیح و 70 با سند حسن از سعد بن ابی وقاص سوال کرده سرش ابوبکر اولین مسلمان بود گفت نه قبل از او 70 نفر اسلام آورده بودن طبق بعض نقلا 7 نفر پس ما جز 3 نفر اول نبوده آیه سابقون اگر بگیم سرعت باشه که شاملش نمیشه بازه ما میگیم دقت کن آقا محمد
بفرمایی.
ما میگیم اسلام یه چیز ایمان یه چیز دیگه است آیا اونی که نزد خدا مقدس است ایمان یا اسلام؟
آقای ابوالقاسمی
یه سوال ساده پرسیدم آقا محمد
جانم
اونی که برای خدا مهم است اسلام یا ایمان؟
ایمان به خدا
احسنتم ایمان که یک امر قلبی است درسته؟
بله
خب
آیا من اسلام شما... بیارم و ایمان داشته باشم یک تومن نمیارزه
احسنتم آیا پیغمبر اهل سنت علم غیب داره؟
پیغمبر الهام بهش شده بله خداوند به وسیله خداوند خب. به پیغمبران الهام شده بله.
اما آیا پیغمبر درجات تمام صحابه رو تک به تک فهمیده طبق نظر اهل سنت که قلبشون ایمان چقدر داره؟
من کار به عقل خودم دارم کار به اهل سنت ندارم
نه دقیقا
بله پیغمبر عزیز. بله بهش وحی شده درباره کل اصحاب
کل اصحاب تک تک میدونه خب پس شما بگید عقیده اهل سنت باطله شما
نه بر... عقیده اهل سنت شما صریحا من کار به کتاب ندارم
شما من رو متهم میکنید به اینکه دارم تخریب و خراب میکنم دارم توهین میکنم شما خودتون میگید کار به عقیده اهل سنت ندارم اصلا اونا رو من درست میدونم
خدا عقل به من داده شعور به من داده قرآنم راهنمای منه بعد امام سجاد اجازه بفرمایید خان ابوالقاسمی امام سجاد در باب شهر صحیفه سجادیه ملتفت میشه اینا درود و رحمت میفرسته بر مهاجرین و انصار بر کسانی که سبقت گرفتن از مکان خود هجرت کردن
امروز خوند استاد
اینو خودم خوندم اما این طبق تفسیر صحابیه صحیحه نه طبق اون چیزی که حضرت گفتن که روی پیشونیشون جای سجده است اونی که هیچ کس نه در جنگ فرار نکرد اون صحابه‌ای که اهل سنت دین در جنگ فرار نکردن
صحیفه مبارکه سجادی کجا نوشته فرار نکرد
چشم من الان برای شما همون عبارت صحیفه
است صحیفه سجادی جلوی دستم آیا
بخواهم چشم الان برای شما میارم دیگه من که عبارت رو خوندم من همین امشب عبارت رو خوندم برای شما دوباره برای شما میخونم
فرار نبرده
دقت کن شما میگه
لا بیاری رومانی تو را که
محبت شما اجازه بدید
ابلو البلاء الحسن فی نصره اینو گفته یا نگفته
خب گفته بله
یعنی چی
یعنی به بلای دوچار شدن
نه
صحابه به بلای
ابلو البلاء الحسن
فی نصره
بلا یعنی چی
یعنی نمیدونم
یعنی امتحان
بله
درسته
بله
ابلو البلاء الحسن یعنی امتحان رو خوب نتیجه دادند
خب.
در چه کاری؟ در یاری پیامبر درسته؟
بله اقوام خود
اون کسانی که فرار کردن خوب پیغمبر یاری کردن
خب این خدا وقتی بخشیده شما نمیبخشید
دقت کن دوست عزیز یه حرف دیگه شد تو امتحان اینا رد شدن حالا شما میگید خدا بخشیده
نه رد نشدن اینا خب فرارم کرده باشه خداوند در این آیه قرآن اونا رو بخشیده
اونم که میگید بخشیده آقا محمد از صدر
من نمیگم که محصوم هستم و خطا نکردم خطا
دوست عزیز نمیگن دقت کن شما یه بار شما میگید آقا این امتحان از شما میگیرم
بله
شما خوب امتحان دارید یه بار میگه نه خوب امتحان نداری ولی من بخشیدم اونا که در جنگ فرار کردند خوب امتحان دادن واقعا یعنی فرار در جنگ خوب امتحان دادن به نظر شما شما گفتید که من میخوام با عقل صحبت بکنم درسته
بله.
آیا واقعا کسی که تو جنگ فرار کنه امتحانش رو پس داده؟
حالا من نمیدونم، شاید دلایلی داشته باشه برای خودش. اون
به هر حال دیگه
پیغمبر بخشیده، هم خدا بخشیده.
پس نگید امام سجاد اونی که شما به عنوان صحابه مطرح کردید. خیر، امام سجاد میگن اونایی که فرار نکردند، اونهایی که حاضر شدن تمام مال و اموالشون رو در راه پیغمبر فدا بکنند، چنین افرادی رو حضرت متن میکنند. ما یه مقدار با دقت متنها رو بخونیم. ما از شما که اینقدر با انصاف صحبت کنید تشکر میکنیم. اما
من نگاه کنم ابوالقاسمی یه خود زبانم تنده، ولی من حاجی آقای قزوینی کفشاشو میذارم رو چشمم، چون براتی فقط اون برای وحدت کار میکنه. من رو در بایسی هم از هیچی ندارم، من اونو قلبا دوست دارم.
بزرگوار
شما. انتقادم از شما کردم، به بزرگی خودتون ببخشید.
نه آقا جان، من ناراحت نشدم، من خیلی خوشحال شدم که دوست عزیزی از سقز با ما تماس گرفتم.
بله، متشکرم شما.
داشته باشید
آقا محمد. یه نکته هم قبل از اینکه قطع بکنید، ما هیچ وقت نگفتیم که خلفای شما در جهنم هستن. همچین حرفی در شبکه ولایت زده نشده و نخواهیم زد در شبکه ولایت. موفق باشید انشاءالله. خدا نگهدار شما. فقط کاری که شبکه ولایت میکنه، ملاک و معیارهایی که در قرآن و روایت اومده اونها رو تقدیم شما میکنه دیگه. حالا هر آنچه که شما بهش به اون نتیجه که رسیدید برای خودتون حجت هست. آقای باقری از یزد از شیعیان گرامی هستن. تماس بعدی که انشاءالله بعدش بریم سراغ پاسخ ها به این چند تا سوالی که فکر نمی کنم سوالی مونده باشه. آقای باقری سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای سید محمد حسینی مجری کارشناس عزیز و حضرت حضرت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جواد ابوالقاسمی
سلام
ادب و احترام دارم.
موفق باشید انشاءالله و علیکم السلام. بفرمایید آقای باقری عزیز.
عرض کنم که من یه سری صحبت دیگه دارم، ولی در رابطه با صحابه سه تا سوال دارم از جناب استاد.
بله.
مدد میخوام جناب استاد. آیا ما میتونم از منزل صحابه هم سوال بکنم یا نه؟
چرا نشه؟
مدد میخوام جناب استاد ابوالقاسمی. بنده آقای خدمتی و هاشمی و حیدری سه سال پیش بسیار مسخره میکردند و میگفتند که در منزلهای قدیم درب نداشتند. و شیعیان که میگویند شهادت حضرت فاطمه درب و اینا، درب اصلا وجود نداشته در کل تاریخ، اما در سریال عمر کل درب منازل صحابه دربهای بسیار عجیب غریبی هم دارد و خیلی هم دربهای خوبی دارد. این از سریال خودشون، این راجب صحابه و درب منزلشون که بله. وجود دارد. نکته دوم، آقا محمد فرمودن که متهم کردند. هیچ وقت ما از شبکه ولایت چنین حرفی که فرمودن جناب ابوبکر یا عمر یا عثمان را که دیو جهنمی بداند هیچ کدام از کارشناسان نفرمودن. خواهشن ایشون یه مقدار رعایت بکنن انصاف را. سوالی که دارم، این حدیثی که فرمود، این حدیثی که در کتب اهل سنت هست جناب استاد، ارتدت العرب
خاطبتن
علی اعقابکم، این آیا مال ماست؟ کما توفی رسول الله ارسدت العرب، یا مال کتب برادران اهل سنت است؟ چرا اینقدر به ما توهین میکنن میگوین شما میگویید؟ حتی کل عرب داره، آیا کلمه کل را دارد یا نه؟ انشالله شما این حدیث را نشان دهید. و نکته آخر جناب استاد ابوالقاسمی، جناب آقای حسینی مجری محترم، این آیه قرآن که من المهاجرین والانصار داره، این حرف من آیا این اختصاصی دارد؟ آیا می شود گفت از مهاجرین و انصار؟ اگر مثلا 5 نفر بودن 3 نفرشون، اگر 100 میلیون بودن مثلا 20 میلیونشون، آیا این آیه قرآن می شود از این استنباط کرد یا نه جناب استاد؟ مهاجرین و انصار.
بسیار عالی، متشکریم از شما. سوال دیگه ندارید آقای باقری؟
خیلی ممنون از این که برنامه بسیار خوبی در دفاع صحابه دارید. از شما تشکر میکنم.
موفق باشید انشاءالله. خدا نگهدار شما آقای باقری عزیز که خیلی وهابی ها رو هم اذیت میکنه با تماس هاش. البته وهابی ها به هر حال شکستنشون رو ما سنت میدانیم، چون ناسبی هستن اونهایی که آقای باقری عزیز و همسالام تماس میگیرن و آبروشون رو در شبکه های خودشون میبرن. خب یه تماس دیگه ما داریم، چون از خارج از کشور است، از امارات، آقای میرزایی عزیز. تماس ایشون رو بشنویم بعد بریم سراغ پاسخ. آقای میرزایی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم به آقای حسینی و استاد محترم آقای استاد ابوالقاسمی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
من دو سوال داشتم از آقای ابوالقاسمی. سوالی که اولی که داشتم شما فرمودید که در کتاب شیعه یعنی با سند صحیح اومده است که 12,000 اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل بهشتی هستند، درسته؟
بله.
و در کتاب شیعه مثلا اومده مثلا بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که به غیر از 4-5 نفر یعنی همگی مرتد میشن، یعنی این دروغه، درسته؟ این روایت دروغه، درسته؟
دوباره هم پاسخ فرمودن استاد،
نمیگیم دروغه، میگیم مقصود خاص داشته. ناس، خود شما عرب هستید در امارات، درسته؟ یه آیه رو برای شما بخونم، شما برام ترجمه کنید. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. آیه قرآن هست یا نه؟
من عالم دین نیستم، فقط چند تا برام شبهه این برام
میاد. این سوال جان پرسیدم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ترجمه شنو چی؟
خب ببینید استاد ابوکاسم، یه سوال دیگه داشتم. خب شما فرمودید الان 12,000
پس
نفر
از موضوع های میرزایی عزیز، درسته؟ آقای میرزایی، ایشون شما بله. سوالی که پرسیدید حضرت استاد پاسخ دادم قبل از اینکه شما تماس بگیرید که معنای
درسته. خب من یه سوال دیگه داشتم.
بسیار عالی، بفرمایید.
شما فرمودید یعنی شما فرمودید 12,000 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا بهشتی هستند. شما
میگید 12,000 نفر صحابه هستند که همه اونها بهشتی هستند. بله.
خب شما می توانید مثلا 20 نفر از اونها مثلا برام نامش برام مثلا بگید؟
چشم، مثلا ما برنامه دفاع از صحابه در خواهید شما. ما تا حالا که فرام مهیا
کردیم
الان میگم میگه ما که یه جلسه میخوایم برنامه داشته باشیم، بناس این برنامه حداقل یک سال ادامه داشته باشه، درسته؟ ما هر قسمتی برای شما یکی از صحابه رو از نظر شیعه میای معرفی میکنیم و تجلیلش در کتب شیعه برای شما خواهیم گفت. دیگه از این بهتر
ابو خاتمی، من نمیخوام 12,000 نفر
از اصحاب
برام مثلا معرفی
کنین،
اینا بهشتیان، فقط یه
چند تا مثلا معرفی کنین. ان شاء الله پاسخ نهایی میزه. سوال دیگه ندارید برادر عزیز؟
یک سوال دیگه داشتم.
مثلا 20 تا من بگم یا بیشتر هم میخوای شما؟
آی میرزا، استاد حسین میخوام پاسخ بدن. سوال دیگه هم دارید؟ چون فرصتمون الان دیگه
نمیشه. یک سوال دیگه داشتم. شما از آقای قادری از اهل سنت که تماس گرفتن، شما آقای ابوالقاسم ازشون انتخاب کردید، شما چرا در صلواتتون مثلا از صحابه چی میکنید مثلا روایت از رسول خدا نشده مثلا به اینم، شما مثلا روایت از رسول خدا مستقیما دارید مثلا شما بعد از مثلا داخل صلوات عجل و فرجه میگید مثلا این شما
روایت از اهل بیت؟ بله بله، ما از اهل بیت با سند معتبر روایت داریم که وقتی صلوات بر منفسی بعد
از عجل فرجه رو
خب بله، از اهل بیت داریم که برای تعجیل فرج دعا کنید و از صلواتتون. دیگه نکته دیگری ما روایت داریم. بله، ما جز ما دقت کن شما دوست عزیز، ما آخر قرآن قرائتمون میگیم صدق الله العلی العظیم، روایت داریم. شما میگید صدق الله العظیم، روایت داریم براش
در مورد امام زمان. شما
میگید آقای میرزایی دیگه، ما برای تک تک آقای میرزایی عزیز، برای تک تک کارهامون میگم ما برای صدق الله العلی العظیم رو وعده داریم، شما برای صدق الله العظیم ندارید. ما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام رو وعده داریم، شما بر صحه که درود می‌فرستین رو وعده نداریم. فرق ما و شما اینه، ما هر کاری انجام میدیم مطابق روایات، ما تابع 100% رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت حضرت.
بله، در صحیح در کتاب کافی اشاره می‌کنم، در کتاب کافی هم جلد دوم روایتی هست، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان اسحاق ابن عمار و عجل فرجام رو داره. 100% هم روایت صحیح. حالا انشالله استاد رای خواهند داد برای شما بزرگوار. ممنونیم از شما بینندگان عزیز. ما تو این فرصت محدودی که داریم بریم سراغ چند سوالی که تا الان مطرح شده. البته پیامک‌های بسیار محبت آمیز و بزرگوارانی شما داره به ما میرسه. اتاق فرمان چند تاشون رو برای نمونه برای من فرستادن، انشاءالله در برنامه بعدی قرائت خواهم کرد براتون چند تا از پیامک های شما عزیزان رو. در مورد ارتداد ناس که در کتاب سلیم ابن قیس اومده که استاد ابو حسین توضیح دادن دیگه،
حالا دوباره من روایت شو از کتاب معجم رجال آقای خویی خدمت عزیزان اگه پیداش بکنم. بله، با سند صحیحی که تصحیح کرده بودند. بله، تشریف کنند. جلد 19 صفحه 341 صحیحه ابی بصیر میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا مردم
جز ابوذر سلمان مقداد مرتد شدند، فرمودند پس ابو ساسان کجاست؟ ابو عمرو انصاری کجاست؟ همیشه شد سلمان و ابوذر و مقداد و ابو ساسان و ابو عمرو انصاری چند تا؟ این 5 تا.
بله
درسته. متشکرم دوستان فرمود. من برای شما میشمارم تا بریم. حالا همینطوری که کی من مطرح میکنم. از جناب حجر ابن عدی جزو شیعیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده. ابو طفیل عامر ابن واصله صحابه پیغمبر بوده، شیعه بوده. و آقای محمد ابن ابی بکر شیعه حضرت بوده. جناب جابر ابن عبدالله، ابی ابن کعب، عباس ابن عبدالمطلب و پسرانش عمار ابن یاسر، ابو ایوب انصاری، ابو سعید خدری، حذیفه ابن یمان، ذو الشهادتین، خالد ابن سعید، قیس ابن سعید و ما یه فهرست عریض و طویل از صحابه داریم. برای اینکه همه اینها چی هستن؟ شیعه حضرت بودن، در جنگ‌های حضرت به دفاع از حضرت پرداختن و اسم هم خواهی بود. خواهی دید ما هیچ مشکلی نداریم، روایت صحیح و سند داریم. شما که میگید 114,000 صحابی، اسم چندشون میدونید؟ خودشون گفتن ما اسم جز حد اکثر 5000 تا، اگه خیلی زیاد بدونیم تازه اونا هم به ضرب و زور تابعین رو بهش بچسبونیم، اونا هم که محتمله بهش بچسبونیم که 5000 تا تازه اگر درست باشه. پس اینطور بشه اشکال نگیرید، ما انشاءالله یک برنامه مفصل در همین برنامه تک تک به بررسی اونها و طبیعتشون از اهل بیت خواهیم پرداخت.
آقا محمد از سقز هم که فرمودن بحثی رو مطرح کردن راجع به اینکه شما گفتید خلفا جهنمی هستن، ما اصلا همچین عبارتی در شرکی ولایت گفته نشده و گفته نخواهد شد همچین عبارتی. ما داریم فقط قاعده رو بررسی می‌کنیم. الان ما داریم برنامه کاملا تقریبی هست، یعنی داریم نظر در مورد صحابه، دفاع می‌کنیم از شخصیت صحابه و دفاع می‌کنیم از شخصیت والایی که داشتن اون صحابه که طبق تعریف شیعه کارهاشون مورد رضایت خداوند بوده است و بهشتی هستند. آقای باقری از یزد هم چند تا سوال داشتن، البته سوال خاصی نبود، بحثی که مطرح کردن که در داشتن خونه‌های مدینه بود که در سریال فرمودن که در داره و آقای عقیل هاشمی هم همین عقیل گفتن که این سریال بر اساس تاریخ صحیح نگاشته شده، پس حرفشون رو زیر سوال بردن. بس ارتداد صحابه در کتب اهل سنت استاد ابوالقاسمی هم مطرح کردن.
بله
آقای باقری از یزد
تصویر روز کردن در بسیاری از کتبشون میگه ارتدت العرب کل نداره، البته قاطبتن داره. قاطبتن همون معنی کل رو میده، هیچ فرقی نمیکنه که کل عرب ها مرتد شدن. مدارک زیاد در کتب اهل سنت و اگر ارتدت العرب خالی رو بزنید که خیلی بیشتر میاد. من الان ارتدت العرب رو اگر بزنم،
بله
ارتدت العرب یا ورتدت العرب که مشخص به چند نتیجه خواهد آمد،
برای افسر اهل سنت هم شما
283 کتاب در عرض یک ثانیه برای ما آورد که این روایت رو آوردند که مرتد شدن وقتی پیغمبر از دنیا رفت.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خیلی فرصت نداریم، فکر نمی‌کنم سوالی باقی مونده باشه، درسته؟
البته حالا اگر فهرست بیشتر می‌خوان در سایت ولیعصر اون صحابه‌ای که با به خلافت ابوبکر مخالف بودن و نظرشون از حضرت علی بود، یک فهرست مفصلی در همونجا هم ما گذاشتیم و میتونن مراجعه کنن و اون مقاله رو عزیزان ببینن.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. پیامک‌های محبت‌آمیز شما بینندگان عزیز به دست ما رسیده، من چند تاش رو تو این فرصت محدودی که هست قرائت کنم خدمتتون. با سلام، برنامه‌تون مثل همیشه حرف نداره، خیلی خوبه که تو برنامه‌تون از نهج البلاغه و صحیفه و باقی کتب شیعه می‌خونید. ما این قول رو داده بودیم ان شاءالله در برنامه‌ها دیگه فقط نظر اهل سنت یا وهابی‌ها رو مطرح نمی‌کنیم، در کتب شیعه هم اگر مبحثی بود که لازم بود مطرح خواهیم کرد. براتون متشکریم از شما. تماس بعدی فرمودن که برنامه بسیار مفید است، ادامه دهید زیرا معرف عقیده صحیح شیعه اصفهانی میباشد. آقا رضا از اصفهان، سلام، با دیدن برنامه خوبتون خیلی خوشحال شدم، واقعا جای همچین برنامه خالی بود، خدا قوت. آقا پرویز از قم، سلام، دم شما گرم، ممنون از شما، کاری کردید که سر من شیعه همیشه بالا باشه، دست یکایک که شما رو میبوسم، بزرگوارید شما. آقا عقیل از اهواز هستن، سلام و درود خدا بر شما، خدا طول عمرتون بده، متشکریم از تعریفی که شما داشتید و ممنونیم دیگه از اظهار لطف و محبتتون. استاد ابوالقاسمی جنبندی بفرمایید.
خلاصه عرایض بنده امشب، اولا اون مقدمه که راجع به اخبار بود که بدانید شیعه به حمد الله داره در کل دنیا گسترش پیدا میکنه و وهابیون روز به روز رو به زوال هستند، و مطلب بعد ما شیعیان نسبت به صحابه رسول خدا تعریفی غیر از تعریف اهل سنت داریم. ما میگوییم همان کسانی هستند که با رسول خدا بودند و مؤمن از دنیا رفتند و میتوانیم این رو ثابت بکنیم، چون ما میگیم معصومانی داریم که از غیب با خبر میشدن، اما کسانی که قائل به غیب نیستند که این تعریفی نمیتونن ارائه کنند. و ما روایت صحیح سند در فضیلت صحابه امشب چند روایت مطرح کردیم که 12,000 نفر صحابی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهشتی هستند با سند صحیح. امیر مؤمنان میفرمایند اینها برادران عزیز من هستند. امام کاظم علیه السلام میفرمایند که کسی که رد کند حرف اونها رو ملعون است. ولی همچنین ما در کتب اهل سنت این چنین نداریم. ما امیدواریم تو این سلسله برنامه‌ای که خواهد بود یک روایت صحیح در فضیلت این صحابه برای ما بیارن.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی، باز هم مطالبتون مفید بود. انشاءالله که شما بینندگان عزیز استفاده کرده باشید و برای ما هم مفید بوده باشه. انشاءالله هفته آینده هم دوشنبه شب ساعت 20:00 الی 22:00 میهمان منازل شما هستیم. تا اون موقع التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
صلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه. صلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه.
صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
أصلي قلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدمعي. أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء.
من راحتيك وكل